شورای نگهبان درخواست ابطال انتخابات را کند. محسن رضایی گفت میزان آرایی که به صندوق‌های 70 حوزه انتخاباتی ریخته شده نسبت به واجدین شرایط بسیار بیشتر است. محسن رضایی با انتقاد از تأخیر کم سابقه ستاد انتخابات کشور در ارائه نتایج شمارش آرای صندوق‌ها به وزیر کشور نوشته است این تأخیر بی اندازه شبهه عددسازی در صندوق‌ها برای تطبیق با نتایج کلی حوزه‌های انتخاباتی را ایجاد می‌کند. دولت جمهوری اسلامی اتحادیه اروپا را متهم کرد به طور گستاخانه در امور داخلی ایران دخالت می‌کند. اتحادیه اروپا به ایران پیشنهاد تحقیق درباره انتخابات ریاست جمهوری را داده بود. وزارت خارجه جمهوری اسلامی با فراخواندن سفیر جمهوری چک به اتحادیه اروپا اعتراض کرد. جمهوری چک ریاست ادواری این دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. اتحادیه اروپا روز گذشته نیز از کشته شدن مردم در خشونت‌های پس از انتخابات ابراز نگرانی کرده بود. وزیر خارجه بریتانیا اظهار داشت ملت‌های غربی نباید در اختلاف انتخاباتی در ایران بین اصلاح طلبان و محافظه‌کاران حاکم جهت‌گیری کنند. وزارت خارجه چین گفت پکن به انتخاب مردم ایران در انتخابات احترام می‌گذارد و امیدوار است ایران بتواند ثبات و همبستگی خود را حفظ کند. به یک خبر ورزشی توجه فرمایید. با تساوی بدون گل تیم‌های ملی فوتبال کره شمالی و عربستان، تیم ملی فوتبال ایران در مکان چهارم گروه دو قرار گرفت و از صعود به جام جهانی باز ماند. پس از آنکه ایران در کره جنوبی به نتیجه مساوی 1-1 دست یافت، امید داشت تا با پیروزی یکی از دو تیم عربستان یا کره شمالی به عنوان تیم سوم به مرحله بعد صعود کند که با تساوی این دو تیم از گردونه رقابت‌ها حذف شد. تعدادی از بازیکنان ایران با مچبندهای سبز رنگ در برابر کره جنوبی به میدان رفتند. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حد اکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 25 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 60 درجه فارنهایت برابر با 15 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌های عمومی و اجتماعی شما پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هست؟
بله بفرمایید.
روز بخیر آقای دکتر. من در ادامه صحبت دیروز میخواستم عرض بکنم بدون مسلما بدون موضع‌گیری سیاسی، چون میدونم اصلا هدف این برنامه این نیستش. اولا ببخشید من اگه صدام کمی میلرزه، واقعا خیلی این چند روز تحت خیلی در هر وقت صحبت این مسئله میشه خیلی احساساتی میشم، ولی میخواستم اول عرض بکنم که من کاملا بعد از اول برام مشخصم، ولی بعد از صحبت دیروز شما کاملا موقعیت مشکل و سخت شما رو درک میکنم و کاملا به اون احترام میذارم بدون توضیح اضافه. فقط صحبت شخصی خودم میکنم. من فکر میکنم ما ایرانیان خارج از کشور یه موقعیت خیلی خاصی قرار گرفتیم، چون به هیچ وجه نمیتونیم خودمون رو جای جوونا و مردم ایران بذاریم که اونجا دارن زندگی میکنن تحت شرایط و براشون این مسئله اجتماعی در درجه اول و سیاسی در درجه خیلی پایین تر هستش. و فکر میکنم اینه که باید تو صحبتامون خیلی فکر بکنیم قبل از اینکه تعیین تکلیف بکنیم برای بقیه. اینه که من میخوام فقط نظر شخصی خودم بکنم. بعد از فکرهایی که کردم من فکر میکنم که من شخص خودم اولا به هیچ وجه به خودم نمیتونم اجازه بدم که برای مردم ایران تعیین تکلیف بکنم، یعنی نمیتونم مردمی که نمیرن شرکت بکنن در راهپیمایی تشویقشون بکنم که برن شرکت بکنن، چون بهایی که در برنامه پرداخت من بسیار گران است. نمیتونم کسانی که میرن رو به اصطلاح نهی بکنن یا روزی ضعیف بکنن یا مایوسشون بکنن.
ببین بذار یه صحبت کوچولو با هم داشت باشیم. نه خواهش میکنم. من البته همچنان میخوام تم برنامه رو حفظ کنم. حالا عرض میکنم دلایل خودم هم دارم. من امروز همطور که مشاهده فرمودید یا شاید توجه فرموده باشید عرض نکردم که درباره پرورش، تعلیم، تربیت و مسائل روانی و خانوادگی میخوام صحبتی بکنم، چون واقعا نیست، برای که خطها غیر از اینه و منم ترجیح همینه. بنابراین عرض کردم که به پرسش‌های عمومی و اجتماعی پاسخ میدم، ولی نمیخوام در حالی که رادیو برنامه ها رو به این صورت گذاشته که دوستانی مانند شما که هیچ من باش بسیار بسیار هم موافقم و از این بابت خوشحال بیان حرف و عقیده و نظرشون رو بگن، همچنان مایل هستم به دلایل بسیار برنامه رازها و نیازها رو یه مقداری در چارچوب پرسش و پاسخ بذارم. دوست دارم که عقیده و نظرتون رو به گونه‌ای بفرمایید ولی بعداً به صورت سوالی در بیاد، نه اینکه به من اجازه و فرصت حرفی بدید، فقط به خاطر اینکه نمیخوام ریتم برنامه عوض بشه و اینجا یه تریبونی باشه برای بیان عقاید آزاد، چون هم رادیو فرصت شده هم من خیلی همچین برنامه رو خودم باش راحت نیستم. اگر دو ساعت من رو در اختیار هر کدوم از برنامه سازان اینجا بگذارند و چنین عمل کنن حتما سپاسگزارشون هستم، ولی دلم میخواد نظرم عرض کنم. یه جمله فرمودید که به نظر من مهمه، اشاره فرمودید، البته نه اینکه مقصود شما رو کاملا متوجه هستم، که فرمودید من نمیخوام برای مردم ایران یا دیگران تعیین تکلیف کنم. ببینید اصلا از این فکرها باید اومد بیرون، چون اولا برفرض که من بیام برای مردم ایران تعیین تکلیف کنم هیچکس گوش به من نمیده. بنابراین وقتی که کسی اصلا به تعیینی که یا تکلیفی که من برای اونا مشخص میکنم اهمیت و اعتنایی نمیکنه، من چرا فکر باید بکنم که من برای دیگران تعیین تکلیف میکنم؟ یا اگر یک کسی از سر ناآگاهی و نادانی برای دیگران تعیین و تکلیف کرد منو اذیت کنه، چه فرق مون میسه که الان بنده به امریکایی‌ها بگم لطفاً برید امشب مولانا رو بخونید، بعدم بگم من براشون تعیین تکلیف کردم، امریکایی‌ها نه از من خبر دارن نه اهمیتی به من میدن، اگرم به اطلاعشون برسه فقط فکر کنن یه دیوانه‌ای به سرش زده و یه پرت و پلایی میگه. اینو به این دلیل عرض میکنم چون شما اشاره فرمودید و حال احساسی و عاطفی شما رو ستایش میکنم، برای که جنبه انسانی و اخلاقی شماست که شما رو به این حال و هیجان آورده، صرف نظر از هر نقطه نظرگاهی که دارید، چون اون همطور که میدید من به خودتون رو عزیز میدونم، عقیدتون هم محترم و آزادیتون رو هم حتما وقتی که با من مختلف و مخالفید رو باور دارم و میپذیرم و میپسندم. چون اشاره فرمودید عرض میکنم که یه مقدار از احسن دست از این حساسیت ها باید برای، چون برخی از ما فکر میکنیم اگر یک کسی یه حرف مختلف و متفاوتی زد، الان یک دفعه 7 میلیارد مردم دنیا میرن سمت او و یک موضوعی که واقعیت و حقیقت نداره رو میپذیرن و همه چی خراب میشه. در حالی که نه، اتفاقا روزی که ما این فرصت رو به هم دیگه بدیم و خاطرمون آسوده باشه که نباید به صورت تهاجمی با دیگران برخورد کنیم، نه حالت دفاعی، بلکه عقیده و نظرمون رو بگیم و واقعا با تمام وجود اون این باور آدم سالم عاقل علمی مخصوصا اخلاقی رو داشته باشیم که مسئله انسان با آزادی الان مشخص میشه. اصلا مسئله انسان با آزادی شروع شد، انسان فقط تفاوت اصلی و اساسیش به خاطر عقلش به آزادیش مرتبطه. همین، هیچ تفاوتی بین انسان و هیچ موجود دیگری غیر از آزادیش نیست و اگر اینو باور داشته باشیم باش بسیار راحت خواهیم بود. بذارید من، چون بعد از پیام ها حتما خوشحال میشم مطالبتون بفرمایید همچنین بقیه دوستان، من یه مورد رو همین خط رادیو که برخی از عزیزان شنیدن و دلم میخواد شاهد باشید. بانوی ارجمندی تشریف آوردن و من فرمودن که بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی که من دارم، من دلم میخواد حجابی رو رعایت کنم. گفتم کاملا از نظر من عزیز و محترمید و پذیرفته شده، اصلا برای منم فرقی نمیکنه میان شما و کسی که او رو داره و نداره. و ایشون چون شکایتی داشتن که دیگران با من چنین و چه همکنم، گفتم اصلا خب اونا حتما اشتباه میکنن، اونا نه به حرمت انسانی نه به آزادی باور دارن و بنابراین عقیده و نظر شما محترمه و هر گونه که دلتون میخواد انجامش بدید. و بعد تو گفتگوهامون گفتم ولی امید من این است که اگر ایران تشریف بردید، شما اونجا به دیگران هم بگید که من به این آزادی برای دیگران هم باور دارم، بنابراین در حالی که خودتون اینجا یا اونجا رعایت رو میکنید، بر اساس باورتون به دیگران هم اجازه بدید که بر اساس باورشون یا خواستشون عمل کنند. ولی اگر شما تشریف بردید در ایران و خواهر و مادر یا دختر من رو به خاطر اینکه رعایت نمی‌کنه تا مورد ضرب و شتم قرار دادید، که از این بابت بسیار متاسفم، مطمئن باشید که اگر برگشتید ایران همچنان اون نظر رو درباره آزادی شما من براتون قائل هستم و برای من فرقی نمی‌کنه که شما به این آزادی باور دارید یا ندارید و برای من اصلاً فرقی نمی‌کنه که شما به خاطر اینکه به این آزادی باور ندارید با من چه می‌کنید. منی که به این اصل مهم اخلاقی باور دارم تا آخر پاش ایستادم و همه هزینه هاشم میدم، که اتفاقا هیچ هزینه‌ای براش به نظر من در تحلیل نهایی نمیدم. بنابراین شما آزادید اینجا هر جور دلتون میخواد بپوشید، ایران رفتید هر جور دلتون میخواد بپوشید، امیدوارم اجازه بدید که دیگران هم هر جور دلشون میخواد بپوشن. اگرم نخواستید این اجازه رو بدید، همچنان اینجا که آمدید درست مانند گذشته من براتون اون حق و آزادی رو قائلم که هر گونه دلتون میخواد عمل کنید. بنابراین اگر همه ما یه مقدار این وسعت نظر و سعه صدر رو داشته باشیم و واقعا آگاهانه، عاقلانه و مهمتر از همه اخلاقی انسانی موضوع آزادی انسان رو بپذیریم و باور به اون داشته باشیم و حتی بپذیریم که این تنها راه رسیدن همه به واقعیت و حقیقت و پذیرفتن اخلاق و مسئولیت، اون وقت راحت خواهیم بود. بنابراین اون که اشاره فرمودید، شما نظر خودتون رو میگید، هر اندازم مختلف و مخالف و غلط باشه اصلا برای من فرقی نمیکنه، نظر شماست. همچنان که بارها عرض کردم، من وقتی دوستان خیلی نظریات عجیب و غریبی میگن، میبینم خودم 20 سال 30 سال قبل همون عقاید داشتم یا مادر من اصلا با همین عقاید مرد. چطور شد که من هم خودم آدم خوبی بودم 20 سال قبل، هم مادرم آدم خوبی بود، حالا شما که همون عقیده داری آدم بدی هستید یا یه جور دیگری هستید؟ نه، بعد از اینا گذشت. بذارید پیام ها رو بشنویم، من در خدمتتون هستم که دنبال مطالبتون رو بفرمایید. تمنا میکنم شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
احساس میکنید به آخر خط رسیدید؟ ترس و وحشت وجود شما را تسخیر کرده؟ خشم و عصبانیت را نمیتونید کنترل کنید؟ اگر فکر میکنید راه چاره وجود نداره، سخت در اشتباهید. همین الان گوشی رو بردارید و با شیرین طبیب روانشناس تماس بگیرید.
شیرین طبیب روانشناس خانواده، استراب و افسردگی، ناهنجاری های رفتاری و عاطفی را تشخیص داده و در درمان آن به شما یاری میدهد.
اجازه ندهید اختلافات زناشویی، چه بزرگ و چه کوچک، شما را در مسیر نادرست زندگی قرار دهند.
رهایی از چنگ اعتیاد، کنترل خشونت، ایجاد رابطه قوی و مستحکم با کودکان و نوجوانان از تخصص‌های شیرین طبیب است.
همین امروز برای تعیین وقت مشاوره و آگاهی از کلاس‌های تعلیم و تربیت و بهبود زندگی زن و شویی با مطب شیرین طبیب روانشناس خانواده در لس آنجلس تماس بگیرید. 310-80-90-589 شیرین طبیب.com.
دکتر نصیف جراح پلاستیک و متخصص جراحی بینی ایرانیان همین جمعه ساعت 10:30 صبح با شما در مورد جدیدترین تکنیک‌های جراحی بینی، صورت و چشم گفتگو می‌کند. 310-275-2467.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت می‌کنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی، مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاری اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاری اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وستوود. با گروه از بیمه های درمانی همکاری می شود. تلفن تماس با دکتر هاری اقراری 310-441-9550. 310-441-9550. عضو 08 ایرانیان.
مسلمان هستید؟ ارمنی، آسوری، کلیمی، زردشتی و یا بودایی هستید؟ چپی سابقید؟ فمینیست و انقلابی هستید؟ حتی باهایی هستید؟ اصلا از این بیزارید. این نمایش برای شماست. منصور تایی در نمایش کمدی انتقادی و جنجالی ما جاسوس نیستیم. ما ایرانی هستیم. شنبه 20 جون در سان دیگو، یک شنبه 21 جون در لس آنجلس. تلفن اطلاعات 510-823-5990. 510-823-5990. بلیط در فروشگاه‌های ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خیلی ممنون آقای دکتر. وقتی در پاسخ عرض شما، من خودم خیلی احترام میذارم به آزادی بیان و آزادی عقیده و اصلا ببخشید من صحبتمو بعد مطرح کردم. اصلا حرفم این نبودش که نباید تعیین تکلیف کنیم، یعنی نبایستی حرفمونو بزنیم. منظورم بود، من تصمیم شخصیم این بود که فکر میکنم که الان گام مثبت برای من شخص میتونه در لس آنجلس مثبت‌تر این هستش که فکر کنم که خودم چه کار کوچیکی میتونم بکنم که به این حرکت اجتماعی کمک بکنم، یا حداقل نشون بدم که ما هم سپورت میکنیم، یا به هر حال ما به یاد هموطنمون در ایران هستیم. و فکر میکنم مثبت‌تر هستش که حالا در رسانه‌ها تماس بگیرم یا اخباری که هست و طریق ایمیل یا فیسبوک اینا پخش بکنم که در ایران امکانش کم هستش، یا اینکه در راهپیمایی کوچیکی که هستش اینجا در لس آنجلس یا سان کالیفرنیا شرکت بکنم. فکر می‌کنم این عمل مثبت‌تر هستش تا اینکه زنگ بزنم به ایران به فلانی بگم آقا شما برو راهپیمایی یا نرو راهپیمایی، یا موضع‌گیری سیاسی. مخصوصا فکر میکنم که الان همونطور شما فرمودید الان مسئله از این بزرگتر هستش که موضع‌گیری سیاسی بکنیم، طرفداری از یه حزب نسبت به حزب دیگه بکنیم.
البته نه ببخش عزیز دل، چون باز این جمله رو هم گفتی قربونت، چون من این مطالب پخش میشه، موضع گیری سیاسی رو ما هممون میگیریم و میکنیم و داریم، فقط ممکنه که به یه جنبه ای از اون اعتنا و توجه نکنیم. درست مثل مطلبی که الان شما میفرمایید، یعنی الان من مثلا به این موضوع به دلیل اینکه اهمیت کمی داره توجهی نمی کنم، میرم سراغ یه موضوع مهمتر یا اساسی تر یا اون چیزی که اصله. درست مثل اینکه شما در وقت امتحانات دانشگاهتون فلان درستون براتون مهمه، اینکه احوال خاله رو بپرسید یا احتمالاً به دوستتون تلفنی بکنید تو میذارید کنار. معناش نیست که اونا مهم نیستن، اونا مهمند و بسیار با ارزش، ولی الان مسئله اصلی و اساسی شما امتحان و درس شماست. یعنی چیزی که میخوام خدمتتون عرض کنم، چون دوباره شعار فرمودید، من اصلا اشکالی تونم نمیبینم، حتی برای کسی که چون فرمودید به اون آزادی باور دارید که فکر میکنه میخواد در این زمینه نقشی داشته باشه و فعال باشه، اینکه تلفنی بکنه و این رو بگه یا اون رو بگم، باز درش اشکالی نمیبینم. مهمش اینه که شما بدونید کی هستید، کجا هستید، چیکار میخواید بکنید و اونو پنهان نکنید، توش بازی در نیارید. یعنی در حالی که مثلا میخواید به مردم بگید این کارو بکنن یا اون کارو بکنن، وانمود کنید که من چیزی نمیگم، در حالی که دارید میگید. من فکر میکنم در بسیاری از موارد اگر آدم سیاسی نیستین، چون آدم سیاسی برخی از اوقات به خاطر هدف وسیلهشو توجیه میکنه، اگر آدم سیاسی نیستید خیلی راحت و مشخص میتونید بفرمایید که من فکر میکنم این موضوع باید فعلا منتفی باشه، کنار بره و ما راجع به این موضوع صحبت کنیم، بعدم نظرم راجع به این موضوع چنینه. و یا اینکه نه، فکر کنین همون مسائل دیگری که خودتون یا دیگران فکر کنین کم اهمیته، همچنان میشه دربارش سخنی گفت و صحبتی داشت. حالا باز تمنایی که از حضورتون دارم، همطور که از دوستان خوب بعدی دارم، اینه که اگر مطلب رو به صورتی مطرح کنن که برنامه من بود، یعنی برنامه من پرسش و پاسخه، برنامه اظهار نه نمیخوام، یعنی نمیخوام، یعنی میخوام بفرمایید حرفتون رو، حرفتون رو بزنید، برای تکلیف منم روشن باشه، برای که نمیخوام برنامه رو از فرمتی که 9 سال 3 ماه داشتم خارجش کنم، برای که من با اون راحت ترم، در حالی که اون نظر دیگرم باش کاملا موافقم و خوب و درست میدونم. میفرمایید.
من دلیلی که اینطوری مطرح میکردم، میخواستم برای برنامه شما سیف باشه که موضوع سیاسی نگیرم، ولی متوجه حرف شما شدم. در پاسخ سوال شما، من خودم همه مثل همه کسانی که عاقل هستن یا در اجتماع هستن، بالاخره هم من اعتقادات سیاسی خودم رو دارم و همونطور که شما دیروز نمیخواستم مطرح کنم، ولی من معتقد هستم به تغییر تدریجی در مقابل دگرگونی یک دفعه و ضربتی، و اگر که فکر میکنین جایز هست، چون دیروز چند دفعه این مسئله رو مطرح کردین، میخواستم ببینم میشه در مورد این شما بحث بکنین که تدریجی نسبت به ضربتی.
ببینید، بذارید من بحث رو کلی بکنم. از نظر علمی و از نظر کار سیاسی، شما یه هدف دارید و اون هدف میتونه خود هدف درجاتی داشته باشه. یعنی شما فرض بفرمایید میگید من میخوام لیسانسمو بگیرم، بعد فوق لیسانس، بعد دکترا. بعدم به شما آموختن بهترین کاری که میتونید بکنید فعلا فقط روی لیسانستون تکیه کنید، در حالی که زمینه رو برای فوق لیسانس یا دکترا میگذارید. پس بنابراین خود هدف میتونه مراحلی داشته باشه. اما روزی که هدف رو مشخص کردید، شما یه استراتژی احتیاج دارید و مقصود از استراتژی معمولا سه چیزه: یکی نقشه است، یعنی همه راه‌های رسیدن به هدف، یکی طرح یا پلن، یعنی انتخاب یک یا دو راه، و یکی پروگرام یا برنامه است. وقتی که شما به طرح زمان میدید، بنابراین اگر شما تصمیم گرفتید که ببرید از دفتر رادیو به داونتاون، اولا نگاه کنید این 10 تا راه رو دارید چون هدفتون اونجاست. دو، یه راهی که مثلا فریوی 101 هست انتخاب میکنید، پس طرحتون مشخص شد. وقتی گفتید ساعت 5 که از اینجا بیرون اومدم میرم، حالا ما برنامه داریم. مطلبی که در اینجا مطرح هست این است که برخی از افراد که امروز من تو صحبت‌های دوستان هم میشنیدم، به هدف نهایی فکر میکنن، یعنی روی دکترا فکر میکنن، و بنابراین وقتی به هدف دکترا دارن فکر میکنن، الان فکر میکنن درسی رو که الان باید بخونن مستقیما برای دوره دکتراست. در اینجا دو تا احتمال هست. یکی این که مثل برخی از دانشگاه‌ها که شما از دوره لیسانس یا قبل از لیسانس، حتی از سال اول میتونید برای دکتراتون کار بکنید، هستن. حتی برای پزشکی و برای لا هم شنیدم دانشکده‌ای هست، شما از همون سال اول در مسیر پزشک شدن یا وکیل شدنی، در حالی که برخی از جاهای دیگه شما لیسانس تونه بگیرید و بقیه ماجراها رو دارید. در اینجا احتمالش این است که اولا یه سیستم و یا یه جامعه‌ای باشه که این کارو بشه توش کرد، یعنی شما با همون سال برید و روی هدف اصلیتون کار بکنید. یه زمانی است که این اشتباهه، یعنی شما اگر در کلاس سوم ابتدایی نشستید، ماجرای این که هی بگید نه من هیچ کتابی نمیخونم جز کتاب پزشکی برای که خواهم دکتر بشم، حتما اشتباهه. پس بنابراین اینجا یه بحثی وجود داره که این آدم ها ممکنه اشتباه کنه، یعنی با وجودی که شما با اون آدم در هدف مشترکید که هر دو میخواهید دکترا بگیرید، ولی اگر در دانشکده و دبستان و دبیرستانی نیست که از روز اول به شما دکترا بدن، شما نمیتونید بگید نه من فقط راجع به دکترا فکر میکنم. شما اینجا دارید اشتباه میکنید، یعنی بحث واقع بینانه رها کردید، یه بحث ایدئالیستی رو دارید، یعنی از رئالیسم با ایدئالیسم رفتید و میتونید کار از خودتون بدید. و متاسفانه بسیاری از دوستانی که تو کارهای سیاسی هستن این گونه، یعنی اینجا گرفتاری است و به همین جاست که برخی از اوقات بعد از 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال نمیدونم، امیدوارم کسی فکر نکنه که هدفی درباره اون دوستان عزیزان دارم، نه، عرض من این است که از نظر علمی به نظر من این اولین خطایی است که شما میتونید بکنید. دوم این که نه، شما میتونید که مستقیما روی دکترا کار بکنید و ضمن این کار درسته، یا مدت رو کوتاه‌تر میکنه یا کارا رو ساده‌تر میکنه یا هر چیز دیگه ای. اون موقع برخی از وقت اشتباه است که شما فقط به دوره لیسانستون فکر کنید. پس بنابراین یه بحث خیلی واقع بینانه وجود داره که شما کدام یکی از این راه ها رو میخواید انتخاب کنید. اما بعد از اینکه اینا رو انتخاب کردید، بعد از ماجرای استراتژی، خیلی از اوقات در کنار استراتژی یه چیزی وجود داره به اسم تاکتیک. تاکتیک میتونه درست عکس هدف ها حتی باشه، تاکتیک حتی میتونه درست عکس نقشه یا طرح یا برنامه باشه. علتش هم این است که در کوتاه مدت شما چنین میکنید، یعنی مثلا فرض بفرمایید که شما ابتدا برای اینکه به جای 5 نفر 50 نفر بشید یه شعارهایی میدید که آدما رو نزدیک کنید، درها رو باز کنید، با اون آدما صحبت کنید، اونا رو به عقاید خودتون نزدیک کنید، حالا شعار بعدی رو بتونید بدید. چون اگر از اول شعار دوم میدادید، شما 5 نفر همونجا میموندید، اون 45 نفر تازه شما رو از بین میبردن، در حالی که شما اگر اون شعار مشترک میان خود 5 نفرتون و اونایی که دودلی دارن ولی 45 نفر دیگر هستن رو بدید و اونها رو دور خودتون و با خودتون جمع کنید و بعدن در اثر گفتگوی با اونها، حالا که در رو باز کردن، ذهن رو باز کردن، به شما اجازه بحث و گفتگو میدن، اونها رو با خودتون هم عقیده کنید و حالا شعاری که میدید شعار 50 نفر شما باشه و تازه هنوز رو 500 نفر بعدی فکر کنید که حالا اون 500 نفری رو که میخواید به این 50 نفر نزدیک بکنید تو چگونه باید حرکت کنید، اون وقت است که شما میبینید در حالی که مسئله هدف مطرحه، مسئله استراتژی مطرحه، بسیاری از اوقات مسئله تاکتیک کاملا موضع شما رو یا عمل شما رو متفاوت میکنه. اینجاست که آدم ها با هم اشکال و اختلاف دارن و من تو صحبتهایی که هم در تلویزیون های خودمون هم در رادیو، مخصوصا وقتی که توی ماشین هستم میشنوم، کاملا متوجه میشم که اشکال و اختلافی که بسیاری از دوستان دارن صرف نظر از این که در یه مسائلی تو همون هدفها تفاوتهای هست، اینکه جامعه ما یه دست و یه پارچه هست، یه توهمی بیشتر نیست و نه قراره باشه نه اصلا خوبه که باشه، حتی درباره هدفهای عالی که از چون مخالفه که درست مثل برخی از اوقات یه واکسن شما رو آنچنان آماده میکنه که گرفتار بیماری جدی تری نشید و ضمناً حتی برخی از اوقات یه ترمزی برای شما میشه که تون نرید و همه چیز رو به هم نریزید. و به همین جهت هست که بسیار اهمیت داره که ما این مسائل رو بدونیم و بشناسیم. این رو عرض میکردم که من وقتی صحبت‌های دوستان رو میشنوم، در بسیاری از موارد متوجه میشم که واقعاً تفاوت‌های تاکتیکیه، برخی از اوقات تفاوت‌های استراتژیه. چون ممکنه برای رسیدن به هدف ها من اینکه از 101 دارم میرم به داونتاون، شما اصلا این تصمیم نگیرید، فکر کنید که از خیابان مثلا فرض کنید میاید توی سنست و از سنست میخواید برید داونتاون، بنابراین شما اصلا استراتژی دیگری دارید. برخی از اوقات مسئله تاکتیکی است، به همین جهت است که مقدار گفتگو و اختلافات اونجاست و اگر آدم ها آشنا به تفاوت تاکتیک، به تفاوت استراتژی و حتی به مراحل متفاوت هدف نباشن، برخی از اوقات با هم در حالی که هیچ اختلافی ندارن و همراه و همگام هستن، همدیگر رو مختلف و مخالف و دشمن میگیرن. اینجا گرفتاری است و متاسفانه بسیاری از برخوردات دقیقاً به اینجا منجر میشه که من در حالی که میخوام برم دیپلمم بگیرم، شما که میخواید برید لیسانس بگیرید، اون که میخواد دکتراشو بگیره و هممون باور داریم به اهمیت آموزش و پرورش و تحصیلات و هممون به دنبالش هستیم و منی که تا دیپلم بیشتر نمیخوام برم به خاطر شرایط امکاناتم ولی آرزوی دکتر شدن رو دارم و شمایی که میخواید دکتر بشید یه دودلیایی دارید ای بسا انگیزتون از منی که حتی تو دیپلم میخوام به اونم کمتره بی خودی شروع میکنیم با هم جر رو بحث کردن و اختلاف و گرفتاری به وجود آوردن و اونجا مسئله است. بنابراین این مطالب با شناختی که از واقعیت و جامعه داریم میتونه صورت بگیره و درست است که موضوع بیشتر در چارچوب عقیده است و عقاید مختلف است و محترم است و متفاوت، ولی وقتی که به عمل میرسه حالا ماجرا یه مقدار واقع بینان است و اونجاست که یه مقدار در حالی که همه همچنان آزادن هر عقیده و نظری داشته باشن، چون به واقعیت میرسه دیگه درباره واقعیت ما خیلی اختلاف عقیده نمیتونه باشه، چون اصلا جای عقیده نیست، جای واقعیته. یعنی اگر امروز چهارشنبه است، امروز چهارشنبه است، ما نمیتونیم با هم اختلاف عقیده شما بگیم نه به نظر من سه شنبه است یا پنج شنبه است. خب ما بر اساس توافقی که کردیم اگر یه بحثی بکنیم آخر کار به این نتیجه میرسیم که امروز چهارشنبه است و سه شنبه یا پنج شنبه نیست. به همین جهت است که من فکر میکنم برخی از اوقات این اشکالات داره. اما اگر شما من بفرمایید، چون پرسش رو نمیخوام ازش بگذرم، اگه به من بفرمایید که چگونه باید عمل کرد، برخی از اوقات شرایطی هست که شما باید با سرعت عمل کنید و ماجرای جهش است و پرش است و جنبش است. برخی از اوقات مسائل مطالبی است که اصلا به صورت تدریجی باید عمل بشه. حالا معناش این نیست که تو همه ابعاد و زمینه ها، برخی از اوقات در یه جنبه های اصلا نباید یک آن غفلت کرد، در برخی از موارد میشه کمی درنگ کرد و اینجاست که اختلافات میتونه خودشو نشون بده. ولی این اختلافات به خاطر اینه که آدما با وجود هدف مشترک که دارن به دلیل تفاوتهایی که با هم دارن مختلف و متفاوتن و اتفاقا قرار است یه انسان آزاد و آزاده با تمام وجودش باورش این باشه که حقیقت نتیجه برخورد و اون تصادم افکاره. یعنی حقیقت یه نوریست که فقط از برخورد افکار و عقاید به وجود داره. یکی از گرفتاریایی که در طول تاریخ بوده این بوده که گفتن نه ما حقیقت رو میاریم تقدیم شما میکنیم و این اصلا اهمیت نداره. حتی اگر وجود داشته باشه، شما اگر تمام دانش فیزیک رو داشته باشید اونجا گذاشته باشید، برای من چه فایده‌ای داره؟ قرار من این فیزیک رو یا در درون خودم برم و فیزیکدان بشم یا کاربرد اون رو در عمل شما به صورت یه اتومبیل در اختیار من بگذارید، و الا اینکه حقیقت اونجا هست چه فایده‌ای داره؟ حقیقت مهمش این است که در من کاشته بشه و در من گذاشته بشه. درست مثل اینکه آدم‌ها میتونن راه برن، چه فایده‌ای داره اگر من رو یادم ندادید که راه برم؟ به همین جهت است که من از این بابت خوشحالم که فرصتی فراهم آمده که ما بدونیم حقیقت از برخورد افکار و عقاید مختلف به وجود میاد. اصلا این قطعای حتی مثبت و منفی هن که جرقه میزنن و روشنایی رو به وجود میارن. وقتی این گونه به موضوع نگاه کنیم، همچنان چون به دنبال نوریم از تفاوت حتی نه تنها غمگین و ناراحت نمیشیم، خوشحال میشیم که از برخوردش ما میتونیم به اون نور و حقیقتی که مورد نظرمونه برسیم. مطمئنم شما حرفایی دارید، ولی چون من وقت شما رو یه جوری شاد گرفتم، اگر باش موافق باشید که اجازه ازتون میخوام، چون دوستان دیگه خطای ما پر هست و تو همین زمینم هم میخوان صحبت کنن، اگه دلتون خواست یه وقت دیگه بده اگر صحبت دارید. اگر
شما مسئله رو خیلی زیبا باز کردین و من به اندازه کافی وقت شما به وقت شنوندگان گرفتم. خیلی ممنون از رادیو گوش میکنم.
ممنون از محبتت. مرسی. شنگ و لجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
آقای صدا ابی
بیا کنارم، سر به ناز بی تو بیا کنارم، زیر تاب مهتاب
جمعه 19، شنبه 20 و یک شنبه 21 جون به مناسبت هفته پدر، سه شب فراموش نشدنی با ابی در هاوس آف لجندز.
صدام کردی نگون نه، اگر که خسته و خاموش بودی
با ابی
در هاوس
House of Legends. تلفن رزرو جا 818-985-5800.
غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استاکومیتو استاسابوروس
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشن ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو، شماره 25-800 جرونیمو رود، با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
ملیسا جون، آکشن این دفعتون کیه؟
همین پنجشنبه است در شهر تارزانا.
ساعت چند شروع میشه؟
ساعت 6 بعد از ظهر.
ببینم جنسای جدیدم دارین؟
100%.
تلفنتون چیه؟
818-708-8483 818-708-8483.
من شان افشار به شما هموطنان عزیز توصیه میکنم برای سرمایه‌گذاری درست به برنامه رادیوی من هر پنجشنبه ساعت 12 ظهر توجه فرمایید و همچنین برای خرید نوت‌های بانکی که در حال حاضر بهترین سرمایه‌گذاری هستند با دفاتر ما تماس حاصل فرمایید. گروه متخصصین در خدمت شما هستند. 866-732-6832 866-732-6832 و 702-250-2003 تماس بگیرید.
دکتر هومن مهدیون، متخصص قلب و عروق. تشخیص به موقع و درمان بیماری های قلب و عروق برای جلوگیری از سکته های قلبی و باز کردن رگ های گردن برای جلوگیری از سکته های مغزی. دکتر هومن مهدیون 310-289-9955.
هتل کازینوی جدید لاکسور در لاس وگاس و رادیو KIRN از شما دعوت می‌کنند تعطیلات آخر هفته 26 تا 28 جون را در این هتل بگذرانید. پکیج KIRN شامل 2 شب اقامت در اتاق‌های شیک 2 نفره، برانچ برای 2 نفر، مهمانی خصوصی در کنار استخر و شرکت رایگان در سمینار دکتر هولاکویی تحت عنوان بحران‌های زندگی می‌باشد. شرکت در سمینار دکتر هولاکویی که از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر شنبه 27 جون برگزار می‌شود، مخصوص میهمانانی است که این پکیج ویژه را از هتل لاکسور خریداری کرده باشند. با هتل جدید لاکسور با تلفن رایگان 800-956-0289 800-956-0289 تماس بگیرید و اتاق خود را به قیمت فقط $198 با اضافه تکس رزرو کنید. همین امروز برای استفاده از پکیج ویژه KIRN در روزهای 26 تا 28 جون با تلفن رایگان 800-956-0289 800-956-0289 تماس بگیرید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، یه توضیح عرض میکنم و بعد چند تا نکته رو در خصوص اعلانات. برخی از دوستان و سروران خوب عزیز از نظر خودشون و به نظر من به حق از دیدگاه خودشون، حرفشون این هست که در یه چنین شرایطی که اونها میبینن جای هیچ چیز دیگری نیست. واقعیت مسئله این است که زندگی ادامه داره. یعنی بنده که امروز خدمتتون اومدم، هم دیشب خوابیدم، هم امروز صبح غذا خوردم، هم دوش گرفتم، هم ریشمو زدم، هم اومدم اینجا، هم از اتومبیل استفاده کردم. این نگاه که حالا همه چیز دیگه باید تعطیل بشه و فقط به یه موضوع پرداخته بشه، یه مقدار نه واقع بینانه است و اگر هم تازه واقعا فکر می‌کنیم چنینه، خودمون میتونیم این کارو بکنیم، اما که به دیگران تحمیل کنیم نه. مثال عرض میکنم برای که بعدن امیدوارم کسی فکر نکنه در توجیه کار خودم، باورم کنید نه، برای اینکه برای من اهمیتی نداره به دلایل بسیار. فرض کنید که کنسرتی برپاست و از قبل قرار گذاشته شده، تعهداتی دارن. تمنا میکنم به این عرضم توجه کنید، شما یه تعهدات اخلاقی به آدم ها دارید، برای که یه جور دیگه فکر کنید، جور دیگه میخوان زندگی کنن و حتی یه مقدار تعهدات حقوقی و قانونی دارید و شما نمیتونید بگید حالا چون اینجوریه من مثلا کنسرت روز شنبه رو به هم میزنم. شما با پیامدهای عجیب و غریب و گرفتاریهای روبرو میشید. علاوه کسی به شما نگفته که شما باید برید اونجا که بگید چرا منو در این شرایط اونجا میبرید. به اونایی میگن میتونید بیاید اینجا که دلشون میخواد برن. ضمناً تمام گرد همایی ها در یه چنین شرایطی میتونه مورد استفاده مفید و مؤثر قرار بگیره برای هدف ها و برنامه هایی که دارید. یعنی اتفاقا چون شما بالاخره یه جایی قرار هست جمع بشید، فقط نمیشه در تظاهرات جمع شد، شما میتونید در همه حوادث و اتفاقات دیگه‌ای که آمدن، همونطور که عرض کردم، گوش‌ها بازتره، چشم‌ها بازتره، آمادگی برای پذیرفتن و شنیدن هست، حرفاتون رو بزنید. بنابراین در حالی که اگر یه چیزی نامناسب باید حذف بشه، ولی یه چیزهایی هست که جزء موضوعهایی است که هرچند کم اهمیته، مثل اینکه بنده باید کفش می‌پوشتم، هرچند کم اهمیته، ولی من نمی‌تونم بدون کفش بیام. یا فرض کنید وقتی که من و شما، چون برای خود من اتفاق افتاد چند سال قبل که مادر من فوت کرد، ما دو سه تا برادر به این فکرم بودیم خب این مردمی که آمدن کجای بریم و چه غذایی بهشون بدیم، چه قراری بذاریم، این غذاها حتی چه باشه. یعنی در حالی که مرگ مادر رو داشتیم، ما باید به فکر غذا برای دیگران هم می بودیم. شما نمیتونید بگید حالا کسی که مادرش فوت کرده پس اصلا موضوع غذا منتفی است. یعنی که امید من این است که این گونه فکر نکنید. اگر این گونه فکر میکنید، من کاملا شما رو محق در فکرتون عقیدتون میدونم، نه اینکه و میفهمم، حتی به من بفرمایید غیر از این فکر کنید میگم که متوجه هستم و احتمالاً هم نظر شما درسته، ولی اون وقت انتظار بعدی این است که شما بر اساس عقایدتون و افکار خودتون زندگی کنید و به منم اجازه بدید که بر اساس عقاید افکارم زندگی کنم. UCLA، دانشجویان UCLA، سازمان پاکی، سازمان پاشا، همین یک شنبه از ساعت 4 تا 8 برنامه‌ای در UCLA دارن. دو سخنران امریکایی و دو سخنران ایرانی که یکیش بنده هستم در خدمتون هستیم. برنامه هایی که فراهم آمده در جهت مبارزه با بیماری سرطانی، بیمار سرطانی، عزیزانی که دوربر اونا هستن، مسائلی که مطرحه، پزشکی داره کار میکنه، حالا هرچی در جهان در اتفاق میفته اون موضوعی مهم و اساسی رو نمیتونه نادیده بگیره، مسئولیت انسانی و اخلاقی و حقوقی و قانونی خودش میتونه نادیده بگیره. اینو به این دلیل عرض میکنم که بنده شنیدم، البته احتمالاً شاید نظر یه نفر در مقابل صد نفر، که مثلا این چه برنامه است؟ نه، این برنامه زندگی است، این برنامه زندگی است و به همین جاست که امروز وقتی با من مشورتی کردن خدمتشون عرض کردم هر کار دلتون میخواد بکنید، ولی مادام که شما یه تعهدی به دانشگاه دارید، به یه عده غیر ایرانی دارید، یه عده به دلایلی که براشون مهمه میخوان اونجا بیان، یه فرصتی است حتی برای گرد همایی، یه فرصتی است برای هر نوع احساس همدردی یا همراهی و همیاری که میتونید داشته باشید، چرا اینا نباید باشه. بنابراین UCLA 21 از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر تحت عنوان Cancer Awareness Day برنامه‌ای دارند و همطور که میدید کارت ورودی برای دانشجوان 10 دلاره، برای غیر دانشجو 20 دلاره. این وجود در اختیار سازمان پاکی و پاشا، دو سازمان فوق‌العاده خوب ایرانی که در جهت مبارزه با سرطان حرکت میکنن، در خدمتتون هستن. همراه این فقط یادآور میشم، من فردا شب کنفرانس عشق و ازدواجم رو خواهم داشت، مانند کنفرانس دیشب موضوعهای مربوط به آنچه میگذره مطرح خواهد بود. از حالا عرض میکنم که اگر فقط برای عشق و ازدواج تنها میاد با توجه به این شرایط تشریف نیارید، ولی اگر فرصت مطالب دیگه ای رو هم میخواهید داشته باشید یا بشنوید در خدمتون هستم. ساعت 7 و 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن خواهد بود. دو سفر دریایی ما یا کروز ما هم همچنان به دلیل تعهداتش سر جاشه. اگر باش راحت هستید تشریف میارید، اگر نه که هیچ، من هم در حدی که مسئولیت اخلاقی و قانونی دارم به دنبال اینا هستم. برنامه رادیو هم سر جاش هست، حتی رادیو به دلیل دوستانی که خواستن بیان ولی مشکل آمدن داشتن، یک سازمانی که به عنوان CCC ستا سی و تورس هست با شماره تلفن 310-216-1171 گفتن که از طریق اتوبوس میتونن دوستان علاقه من رو ببرن، بنابراین 216-1171. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که بگذارید هر کسی کار خودش رو بکنه و شما هم که کارهای مهم و اساسی دیگری رو در ذهنتون دارید انجام بدید، ولی اگر نظری غیر از این دارید لطفاً و حتماً نگهش دارید که احتمالاً نظر شما خوب است و درست، ولی من آنچه که به ذهنم آمد رو به آگاهیتون رسونم. اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید.
الو، با من هستید؟
بله، تمنا می‌کنم، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
اولا که من احترام خیلی زیادی برای شما قائلم، بیشتر از همه کس در دنیا. یکی هم که برای تمام شنوندگان که من می‌شناسم، برای خود من، یه درجه تحصیلی ما رو بردیم بالا، در درجه بودیم، زحمت یکی دکتر بود، فوق دکتر شده. بنده چه سر حضرتم جمع بود یه خود زیاد شد.
لطف دارید
و از خدا میخواستم که مشاوره مثل شما این آقایان سردمدارای دنیا داشتن، اگه یکی دو تا سه تا مشاوره مثل شما داشتن دنیا بهشت میشد. البته فکر کنم آقای اوباما یه چیزی داره به شما رو نمیدونم یه چیزی حتما و
به هر حال لطفتون بسیار است و بنده هم در این شرایط خاص فقط میتونین متوجه کنید ولی از اون بیشتر نمیگذرم، در خدمتون هستم و دلم میخواد مطلبی که مورد نظرتون هست رو بشنوم.
خواهش میکنم. و مطلب منم در رابطه با همین دریان است که اینجا هستش با لس آنجلس هستیم و درگیریم. البته من حتما با یه چیزی شروع میکنم که مثل شعاره. امروز اتحاد، همه اون چیزی که من میگم همه مثل من بجن، امروز اتحاد، روز اتحاد. بنده رای دادم، 30 سال رای نداده بودم، این دفعه رفتم رای دادم به امید اینکه موسوی بیاد بالا. وقت اینجوری شد مردم 3-4 روز تقریبا همش پشت تلویزیون نمونده. و دیروز رفتم جلوی فدرال بیلدینگ که ببینم چه چیزی اونجا مثلا عجیبه ترم یه کاری بکنم. بعد رسیدم اینجا دیدم زبست یه جوری دیگه است. یه تا جوان یه طرف واسطه دادم، منم نه جوانم نه خیلی پیر. اومدم که جوانا واسطه دادم دیدم اینا خیلی عصبانی هم یه خورده. گفتم خب ما چی این بریم که با اون بری کاریم. یه آقای جوانی به من گفتش که نه آقا این چه درست نیستش که بیا بریم اون ور. من میرم اون ور چیز کنم اینا رو متقاعد کنم که مثلا شعارهایی که ما میدیم بدن و یا مثلا شعارهایی که میدن ندن و بیایم با هم بشیم. گفتم خب باشه شما برو، منم چون سنم یه خود بیشتر بیا منم باهات بیام ببینم چه جوریه. چه وقت اتفاق نیفت ما رفتیم اونجا و با یه دو تا ازنه گفتیم که آقا ما چه اینجا چه توی ایران هستن اینا دانشجوها اینا این حرفا رو میزنن، شما هم لطفا بیاین این حرفا رو بزنین که یه جوری در رابطه با اونا باشه. من به یکیشون گفتم که آقا جون ببین من رأی دادم، احساس میکنم رأیم خونده نشده، اومدم تا من گفتم من رأی دادم میخواستم منو بخورم. بابا من آدمم، من دوست دارم اینجوری فکر کنم، البته نه دوست دارم اینو نه دوست دارم اونو، دوست دارم هر چیزی اون بالا هست یه خورده بهتر کار کنه، فرق نمیکنه. من نمیخوام کسی رو عوض کنم بیارم ببرم برام، نه هیچ فرق نمیکنه، هر چی میخواد باشه باشه، فقط بخواد بهتر کار کنه، به مردم عزت بذاره، به مردم احترام بذاره، مردم اذیت نکنه، به قول پادگانی نکنه، فرق نمیکنه تو هر چی میخواد باشه باشه. من برای من خیلی فرق نمیکنه بالا کی نشسته و چه رنج دستمالش چه رنجیه، هر رنجی میخواد باشه باشه، آدم به آدم احترام بذاره، عزت بذاره.
ببینید من نه متوجه هستم. ببین مطالبی که فرمودید، من یک دو تا نکته کوچیک راجبش عرض کنم. نکته اول این است که من و شما اگر باور به آزادی و دموکراسی و بعدم میپذیریم اصل حق رأی رو و انتخابات رو، به نظر من شرطش این هست که حرفمون رو با هم بزنیم، اختلاف نظرمون رو داشته باشیم، اما روزی که میرسه به اینکه شما رأی بدید یا ندید، من شما رو کاملا محترم و عزیز بدونم، شما هم همینطور، یعنی این رو کاملا باتون موافق هستم. این که من استدلال کنم که در ایران چون دانشجویان این گونه هستن ما هم باید این گونه باشیم، دو تا اشکال داره. یکی این است که اونا میتونن آنگونه باشن، به دلیل همون آزادی من میتونم یه جور دیگه به موضوع نگاه کنم. دوم این که یه سوالی مطرح میشه که آیا اگر اون ایرانیان داخل ایران و یا دانشجویان کاملا آزاد بودن باز همین کار رو میکردن یا کار دیگری؟ پس بنابراین ممکنه، من استدلالم این باشه که اونها هم مثلا شعاری یا مطلبی به گونه دیگه میگفتن. پس بنابراین چون نمیتونیم و احتمالا هستالی رو مطمئنن آدم منصفی میبینم، میشه گفت که شاید یه درصدی از اون افراد در ایران هم مانند همون دوستانی صحبت بکنن که شما اشاره فهم. اما این که ما در حالی که گفتیم چی رو دوست داریم یا درست میدونیم و صمیمانه و صادقانه عقیدمون رو گفتیم، ما میتونیم بحث عقیده رو و نظر رو و درست و غلط و خوب و بد رو در چارچوب قواعد بحث با رعایت اصل آداب و ادب، با رعایت مهربانی و عدالت و انصاف و تا حدودی خود رو جای دیگری گذاشتن رو به نظر من مطرح کنیم و گفتگو با هم داشته باشیم. بعدم احتمالاً اگر به توافقی نرسیدیم، حتی به این توافق رسیدیم که با هم توافقی نداریم، خداحافظی کنیم و بریم و یه تفکر اندیشه‌ای هم بعدن درباره نظرمون و عقیدمون داشته باشیم. اما اینکه برخوردی بکنیم یا همدیگر رو متهم کنیم یا احتمالاً همدیگر رو کوچک بکنیم یا احتمالاً بازی در بیاریم، یه قصه دیگه است. فقط تفاوت اشکالی که وجود داره اینه که برخی از دوستانی که شما احتمالاً بهشون اشاره فرمودید اونا به موضوعها یه جور دیگه نگاه میکنن، آسیبا رو به حساب خودشون یه گونه دیگه خوردن، مسائل رو یه جور دیگه میبینن. بعدم میدونید در این گونه موارد متاسفانه وقتی کار به سیاست میرسه هم مسئله اطمینان و اعتماد مطرحه، هم مسئله شک و سوءظن. یعنی اصولا مشخصه قدرت اینه دیگه، هم به این دلیل اصلا آدما به سمتش میرن برای که اعتماد و اطمینان پیدا کنن، هم انسان ها ازش وحشت دارن به خاطر شک و سوءظنی که نسبت بهش پیدا میکنن. و به همین دلیل است که اونا رو هم میشه فهمید، همونطور که من شما رو کاملا میتونم متوجه بشم. و به همین دلیل است که من فکر میکنم اگر بتونیم حتی بپذیریم که یک دفعه نمیتونیم برگردیم بگیم که همه مردم مانند من فکر میکنن یا باید مانند من فکر کنن و عمل کنن، اون وقت است که به دیگری هم اجازه نظری میدیم و اون همونطور که عرض کردم فرصتی میشه که با هم گفتگو بکنیم. و چون تنها راه رسیدن به حقیقت از این گفتگوها به دست میاد و از این برخورد افکار و عقاید، نه برخورد فردی و شخصی، میشه نتیجه گرفت. فقط همونطور که شنونده عزیز قبل از شما بودن و تو صحبتشون هم پیدا بود، متاسفانه این موضوع با مسائل احساسی و عاطفی و هیجانی همراه میشه. بسیاری از ما هیچ بحث دیگری رو هم، حتی یه بحثی باشه درباره مسئله تعلیم تربیت یا بحث باشه درباره وضعیت اقتصادی هم باز ممکنه به اشکال و اختلاف برسیم. اینا رو هم باید قبول کرد که یه مقدارش متاسفانه مثلا در شرایط موجود، اونم تو خیابون، اونم در وقتی که اصلا جای بحث و گفتگو شاد برخی از اوقات نباشه، واقعا برخی از اوقات یه جای بحث و گفتگو نیست، باید یه مقداری فهمید و پذیرفت. بنابراین امیدوارم که هممون یه ذره با هم راحت‌تر و آسوده‌تر باشیم و من مطمئنم اونگونه ما رو بیشتر به نتیجه میرسونه. و امروز همه مطالعات علمی نشون میده که آرامش و متانت شرط اصلی و اساسی موفقیت و پیروزی بلند مدت و اساسی است. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظی کنم. تمنا میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
یاری گرفتن از یک روانشناس ماهر الزاماً ویژه کسانی نیست که مبتلا به بیماری‌های روانی هستند، بلکه هر فردی می‌تواند در مسیر زندگی نیاز به مشاوره با یک روانشناس حرفه‌ای را پیدا کند. دکتر هاریگ اقراری، روانشناس و مشاور، دارای برد ایالتی از کالیفرنیا. دکتر هاریگ اقراری با 15 سال سابقه کار پذیرای شماست. شماره تلفن 310-441-9550. مطب در وست‌وود. با گروهی از بیمه‌های درمانی همکاری می‌شود. تلفن تماس با دکتر هاریگ اقراری 310-441-9550 310-441-9550 عضو 08 ایرانیان.
دیگر برای استوریج یا انبارداری به راه دور نروید. بیورلی هیلز استوریج با قیمت‌های بسیار ارزان در 221 ساوت بیورلی درایو در خدمت شماست. تلفن 310-271-3800.
دکتر کامران یدیدی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، متخصص در امور تصادفات و جراحات بدنی ناشی از تصادفات، همین دوشنبه بین ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در مورد مسائل قانونی با شما گفتگو خواهند داشت.
مرکز درمانی تحقیقاتی و زیبایی دکتر تورج رعوف در انسینو مجهز به پیشرفته‌ترین وسایل تشخیص داخلی در محل و درمان انواع بیماری‌های پوست، مو و ناخن در خدمت شما می‌باشد. دکتر رعوف عرضه کننده خدماتی از قبیل انواع پیل‌های اسیدی مایکرودرمابریشن و تزریق بوتاکس، پرلین، رستلین، جوودرم برای بزرگ کردن گونه و لب و از بین بردن خطوط صورت همراه با لیزرهای مختلف برای برطرف کردن چروک‌ها و افتادگی پوست و از بین بردن موهای زائد بدن بدون درد در کمترین زمان با کرم‌های ویژه دکتر رعوف می‌باشد. مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رعوف مکنون برای انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه‌های مختلف داوطلب می‌پذیرد. بررسی و درمان جوش صورت بین نوجوانان 9 تا 11 سال و همچنین بررسی و درمان اگزما و سورایسیس و زایات پوستی در بزرگسالان. کلیه سرویس‌های مربوط به تحقیقات پزشکی رایگان بوده و هزینه رفت و آمد داوطلبان پرداخت خواهد شد. www.drrauf.com 818-788-5060 818-788-5060 عضو 08 ایرانیان.
سلام همگی، ملسا هستم از اکلکتیکس آکشن هاوس. یادتون نره همین پنجشنبه شب 18 جون در شهر تارزانا لایو آکشن از ساعت 6 شروع میشه. 818-708-8483 708-8483.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید.
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره، بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار. Meet Bobby. Bobby is a 4-year-old golden retriever who was diagnosed with cancer 2 months ago. Bobby's not alone. In fact, 1 out of 3 dogs will be diagnosed with cancer in their lifetime. Half of those will die from the disease. Thanks to the work of veterinarians, there are now many treatment options available for your best friend, including chemotherapy, surgery, and radiation. Although these advances have been made in the field of veterinary oncology, there is still work to be done. That's why Bobby and other dogs facing cancer need your help. Visit www.acvimfoundation.org. That's www.acvimfoundation.org to learn about how you can support important canine cancer studies. Brought to you by the American College of Veterinary Medicine Foundation.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عزیزم آقای دکتر. آقای دکتر، میخواستم من این عرض کنم که در رابطه با شنونده قبلی شما فرمودید دیپلم و دکترا و لیسانس اینا. بنده عرضم اینه که اول بذار ما دیپلم بگیریم، حالا بعدا. علتش هم یه چیزیه که من نمیدونم، حالا من توضیح بدم ببینید.
نه، من ذره یه چیز کوچولو به شما بگم، در اینکه دلم میخواد باهاتون راحت باشم. نه، خیلی ها فکر میکنن که دیپلم گرفتیم که درس نمیخونیم. یعنی یه به فرضشون اینه. یعنی ما اگر اینجا بایستیم هدفهای دیگه رو نخواهیم. تفاوت رو میخوام خدمتتون عرض کنم.
یعنی البته ممکنه اینایی که من باهاشون طرف حسابم همونم بجن و راستم گفته باشن. البته هدف من یه چیز دیگه است. من دارم این عرض میکنم که ببین، شما اینایی که اینا انسانایی که اومدن توی ایران برای تظاهرات و اینا من فکر نمیکنم آدمای بی سواد و دهاتی هستن. همشون بهم فکر کنم حتی
ابداً من باهاتون کاملا موافق هستم.
اینا وقتی اون آقایی که اینا رو میزد، میگیرنش، میبرنش و کنار بهش آب میدن، اینا راحت میتونن یه چیز مش بخوره سرش و همونجا بکشتش.
این بهترین، نه تنها به عنوان جنبه سمبولیک، این تنها راه رسیدن به موفقیت. ما قرار نیست برای رسیدن به خوبی بدی کنیم. ما قرار نیست برای رسیدن به مهربونی ظلم کنیم. اگر من مدعی هستم که من خوبم و باورم و اعتقادم و رفتارم و عملم خوبه، اینو باید در وقتی که در شرایط سخت و بدی هستم نشون بدم، و الا در شرایط مهمونی و اینا ما هممون خوبیم اونجاست، و به همین جاست که کاملا اون چیز رو، منظره رو من دیدم، اونه که درسته. ببینید، باز ببخشید قطعتون میکنم، چون من 2 دفعه بچه هامو وادار کردم بیان بشینن فیلم گاندی رو ببینن.
واقعا من میخواستم هم گاندی رو بگم.
من گاندی رو و تو کنفرانس هم ازش استفاده کردم. یعنی من هر وقت الانم یکم حتی گریم میگیره. روزی که گاندی دید مسلمانان و هندوان دارن همدیگر رو میکشن، گفت نکنید و لا من اعتصاب قضا میکنم تا بمیرم. اعتصاب قضا کرد تا پای مرگ، و و وقتی او رو گذاشته بودن، چون فیلمش با واقعیت میخونه، اون فیلم ساختگی نیست، اون فیلمش با واقعیت، وقتی افتاد در حال مرگ دیگه از بین میرفت روی تخت خوابی بود، یه هندو آمد با قیافه برافروخته و یه تیکه نون انداخ روی رخت خواب گاندی و گفت بخور، من نمیخوام تو بمیری و بدن به دلیل باورها و اعتقاداش گناه تو بیفته گردنه و من برم به جهنم، من نمیخوام، تو نمیتونی این کارو بکنی. گاندی برگشت بهش گفت نه، تو جهنم نمیری، تو من بگو چرا، چه میکنی؟ گفت من مسلمانان رو میکشم، علت که میکشم اینه که دستشو نشون داد، من یه بچه پسر بچه کوچولو داشتم، این مسلمانان زدن مغز اون رو داغون کردن و بنابراین من هم اونا رو میکشم. گفت میخوای نجات پیدا کنی و بری به بهشت، یه راه داری، برو یه پسر مسلمانی رو پیدا کن که پدر و مادرش مردن، اون رو ببر به خانه خودت و مانند پسر خودت اون رو بزرگ کن، ولی مسلمان در خانه خودت که هندو هستی او رو بار بیار، اون وقت است که تو نجات پیدا کری. اون آدمه که میتونه بزرگترین امپراتوری بیرحم بیشرم دنیا رو که انگلستانه رو به زانو در بیاره و کاری بکنه که هیچ کس فکر نمی کرد اصلا شدنی باشه. یک کسی مثل مندلاست که بعد از 27 سال که در زندان بوده و یه سالهای اوائل شکنجه شده، وقتی که از زندان اومد اولین جایی که رفت، رفت خونه رئیس پلیسی که او رو گرفته بود که مرده بود و او رو شکنجه داده بود، و وقتی فهمید مرده با زنش گفت من اومدم بگم که من هیچ احساس بدی راجع به شوهر تو ندارم و هر کاری هم بتونم برای شما حالا که آزاد شدم میکنم، و وقتی هم که قدرت گرفت برای اونا خیلی کارا کرد. این آدم ها هستند که جهان رو دگرگون کردن و به همین جهت است که شما وقتی که اون خشونت ها رو میبینید، من امروز فیلم فکر میکنم پسری که در اصفهان تیر به گلوش خورده بود رو دیدم و خب حال تبریز بود، نمیدونم،
من تبریز
بود، نمیدونم چون من صدا نبود، من صدا رو نداشتم،
منم نمیشتره خوندم.
بله اگر خوندید هستالی. بنابراین ببینید حالا شما وقتی در مقابل همچی چیزی قرار میگیرید، خب اگر قرار باشه همون باشید کار نمیکنه. بحثای مسئله برخورد مسلحانه اینا رو میدونم، آدم بی اطلاعی تو این زمینا نیستم، ولی یه مقدار از این کتاب ها و تئوری ها با واقعیت و با اخلاق و مسئولیت نمیخونه و با دنیای امروز، و به همین جهت است که اگر جهانیان متوجه مسئله ایران شدن، این درست است که کمیش به تظاهرات مرتبط بوده، بیشترش به خشونت مرتبط بوده، و به همین جهت است که چون این دوران به سر آمده و مثلا تجربه از هند گرفته تا کشورهای دیگه حداقل 10-15 موردش رو کوچک و بزرگ داشتیم، همه اونایی موفق شدن و کمترین هزینه رو دادن و بیشترین نتیجه رو گرفتن که با آرامش و متانت بوده. بنابراین به هر گروهی که هر کدام از ما تعلق داریم، اگر همچنان به واقعیت و به حقیقت و به مسئولیت و به اخلاق و به آزادی و شرافت و کرامت انسانی باور داریم، قرار است که بگذاریم دیگری اشتباه بکنه، بگذاریم دیگری اشتباه بکنه، و ما از طریق کار خوب و درست خودمون شاید بتونیم بر اساس باوری که داریم اشتباه او رو درست کنیم، و الا اگر به خاطر اشتباه او ما هم اشتباه بکنیم، حالا ما تو دنیا دو تا اشتباه داریم. و به همین جهت است که این نگاه در دنیای امروز به دلیل وسایل ارتباط جمعی کار میکنه، به دلیل وسایل ارتباط جمعی. دلایل دیگری هم وجود داره، انسانها دگرگون شدن و عوض شدن، ولی امروز شما میبینید و وقتی دیدید قضاوت میکنید و نظر میدید و به گروهی و دستهی میپیوندید یا از گروه و دسته دیگه جدا میشید. به خاطر همینه که من فکر میکنم شما اونجوری که خوب و درست و مفید و انسانی و اخلاقی میدونید عمل کنید و بگذارید دیگران هم آنچه رو که اینگونه میدونن عمل کنن. من مطمئن هستم که وقتی که این توانایی خود رو جای دیگری گذاشتن رو داشته باشیم و در این اصول و پایه بایستیم، اون وقت است که احتمالاً حقیقت، حالا یا نظر ماست یا اونها یا سومیست یا از ترکیبی از ایناست، خودش رو نشون میده و اون وقت همه اون میتونیم به اون آسایش و آرامش و راحتی و آزادی و آزادگی برسیم. به هر حال خوشحال شدم.
مثلا یه چیز دیگه هم هست
جان،
ببین شما الان توی ایران چه این جریان اینجوری اتفاق افتاده، من اوباما رو اپریشیت میکنم چون هیچ چی نمیگه، همین کافیه که اوباما یه چیزی بگه اینا دیگه اونایی که زیر دستشون پدرشون در بیارن، چون آمریکا اینا رو حمایت میکنه.
البته بزنید، چون باز به عنوان یک کسی که به خودم اجازه میدم یک کمی کلاه جامعه شناسی رو سر خودم بزنم، خودم بذارم. نه میخوام اینو خدمتتون عرض کنم. ببینید، سیستم هایی که از خشونت استفاده میکنن دنبال بهانه میگیرن، بهانه رو پیدا میکنن، آخر کار میگن تو چون خیلی خوبی پس من یه حقه یک کلکی زیره. اصلا نمیخوام بگم که چه باید کرد، ولی میخوام به شما بگم که برخی از اوقات این که ما فکر بکنیم بهانه دست دیگری بدیم، وقتی که در چارچوب افکار عقایده اونقدر جای نگران نیست، در عمل باهاتون موافقم. یعنی اگر منم یه مشتی بزنم مسئله است، ولی اگر گفتگو باشه، بعدم مهمش اینه که گفتگوها در چارچوبی باشه که مثلا امریکایی‌ها مثلا معتقدن بودن، یعنی آزادی بر اساس تعریفی که دارن، مسئله دموکراسی، مسئله انتخابات، مسئله آزادی تجمعات، یعنی اینا اون چیزهاییست که حداقل میشه گفت در امریکا به مقدار زیادی هست و همه جایی هم که بوده به نوعی حمایت کردن، اونا رو میتونن مطرح کنن. ولی اگر بخوان درگیر بشن درباره حکومت یا درست یا غلط بودن انتخابات، کاملا حق با شماست، اون درست نیست. ولی شاید انتظاری که از همه کشورهای دنیا و سران دنیا هست این است که همون اصول اخلاقی و انسانی رو که بهش یا معتقدن یا تظاهر میکنن یا به خاطرش تظاهرات میکنن، حداقل اون رو میتونن اگر حس و احساس میکنن بگن، اون رو میشه انتظار داشت. ولی همطور که میفهمید به همین جاست که متفاوت است که چه بگوین. ولی اینو میخوام باز بگم که بسیاری از اوقات ماجرای بهانه رو یک میشه داشت، دوم این که میشه بهانه رو ساخت. اگر فرض بفرمایید آمدن گفتن که این رو میگن، یا ما دو نفر رو گرفتیم که میخواستن اون کارو بکنن، کیا رو میتونه ثابت کنه که نه؟ اشکال کار
کوتاهی فکر من فکر میکنم مثلا
اینا نه اونو متوجه هستم، یعنی نفهمیدم چی فهمیدی کوتاهی
فکر کردم. کوتاهی فکر من فکر
نه 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 عزیز نه کوتاهی فکر شما نیست، این نگاهی است که من و شما داریم به موضوع. به همین جد است که من فکر کنم تفاوتی، یعنی ای به من بفرمایید که انتظاری که از هر کسی داری چه، هر این است که بر اساس اون اصول اخلاقی انسانی خودت حرف بزن، ولی وقتی به مرحله تجاوز یا دخالت میرسه اونجا حتما صحبتی نکن، چون اونجاست که مسئله است. به همین جهت است که بالانس بین این مسائل مهمه. ولی اشکال کار وقتی که شما به کشورهای خارجی میرسید اینه که یه مقدار برخی از اوقات در ظاهر یه چیزی میگن، چون کار سیاست دیگه، در باطن و پشت مطلب دیگه است. خیلی از اوقات احتمالاً در کوتاه مدت یه چیزی میگن، بلند مدت سیستم رو عوض کن. برخی از اوقات ای بسا فکر میکنن که با موافقت یا مخالفتشون نتیجه عکسی که میخوان بگیرن رو میگیرن و بنابراین تو اون چارچوب حرکت میکنن و از همینا گذشته. ما یه توهمی هم ما ایرانیان به نظر من داشتیم که فکر میکنیم که مثلا در امریکا یا فرض کنید در بقیه کشور دنیا همه متخصصین مسائل ایران هستن، در حالی که ما خودمون که ایرانی هستیم هیچ راجبه کشور خودمون نمیدونیم. من برخی از اوقات با دوستانی صحبت میکنم که فکر میکنن که مثلا یه طرحی در انگلستان یا در امریکا یا روسیه یا فرض کنید فرانسه درباره ایران ریخته شده. من میشه حرفم این است که خب این متخصصین و دانشمندان کیا هستن؟ اینا یا تو محیطای علمی باید باشن که خب ما کتاباشون رو دیدیم، غالب اوقات حتی خبرهای ساده و عادی رو ندارن، یا باید احتمالاً تو بخش سیاسی باشن که معمولاً از کاراشون پیداست خبری نیست. من خاطرم هست که برتراند راسل گفت من وقتی که از چین برگشتم و با مسئولین وزارت امور خارجه انگلستان که در باره سیاست انگلستان در چین تمام تصمیمات رو میگرفتن آشنا شدم، فقط فهمیدم که جهالت اینا بیشتر از خودخواهیشونه، نادانی اینا بیشتر از خودخواهیشونه. یعنی ما یه توهمی داریم که مثلا انگلیسی که مسائل خودش رو نمیتونه حل بکنه، امریکایی که مسائل ساده اقتصادی سیاسی خودش رو نمیتونه حل بکنه، حالا اصلا برای یه جامعه مانند ایران یا جای دیگه از اول تا آخر برنامه و نقش طرح دقیق واقع بینان داره. حتی شما میدید درباره افغانستان معلوم شد که امریکایی‌ها در افغانستان فقط 4 تا مأمور مثلا CIA داشتن، یعنی اصلا خبر نداشتن که چه خبره، یا درباره بقیه موضوعا. بنابراین خیلی هم به این حکومت‌ها و کشورهای دیگه در جهت آگاهی و تواناییشون نباید اهمیت داد، خودشون این تبلیغات رو میکنن. بعدم تازه باید یه مقدار واقع بینانه به موضوع نگاه کرد. متاسفانه یه توهمی در جامعه ایران هست که دخالت خارجی رو بیش از اون حد میدونیم که هست، و ضمناً یه کسی که بیش از همه به نظر من هم تیکه‌ای از خاک ما رو برده، هم همیشه به خاک ما نظر داشته، هم در موارد بسیار فراوانی یه جانبداری های عجیب و غریبی از اون چیزی که خلاف رأی و خواسته مردم ایران بوده، از جمله مثلا انقلاب مشروطیت یا مسائل مربوط به آذربایجان داشته، روسیه یا اتحاد جماهیر شوروی بوده.
و جالب اینه که ما اونا رو اونقدر نمیگیریم چسبیدیم به گروه های دیگه، نه اینکه بقیه گروه ها دنبال منافع خودشون نیستن. یعنی حرف آخری که میخوام بزنم این است که وقتی که به موضوع های کلی میرسید، شما با مسئله منافع این کشورها روبرو هستید. من میگم که در امریکا رئیس جمهور امریکا گفت ما دوست نداریم، ما منافع داریم. برام اینکه فکر کنیم ما مردم ایران و امریکا ممکنه دوست هم باشن، اما حکومت ها منافع رو دارن، یا حداقل حتی بیشتر منافع خودشون رو دارن، یا شخص خودشون رو، بعد کشورشون رو و بعد ماها رو. به همین جد است که اونا هم نقش خودشون دارن. تاثیر اقدامات سیاسی یا نظریات کشورهای خارجی برخلاف 1%، 2%، 5%، 7%، اونم در یه زمینهای، در یه جاهایی، در بسیاری از موارد اونقدر نیست. مسئله اصلی و اساسی خود مردمن که وقتی به یه سطحی از آگاهی و شعور رسن، همینقدر که من شما تونستیم بخونیم، حالا دیگه کسی ما نمیتونه بگه نخون، و همینقدر که اینترنت اینور اونور رفته و در اختیار مردمه، دیگه با آدما نمیشه گفت نفهم. اینجاست که موضوع و مسئله اساسی. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. آقای دکتر، من می‌خواستم یه پیام به رفیقام خودم بدم، به جای اینکه به قول یه بزرگ میگفتش که شما میشناسنش، اینج 100% 95% اینا دارن، بذاره ما 5% نفهم، ما بذاره کار خودمونو بکنیم. از این حسنه من خواهش میکنم اجازه بده ما هم، البته یه کلمه میگن پشت رادیو اگر حضوری بده بگفتم بهتن، به ما ها یه اسم میذارن که اصلا
نه
اصلا گفتن دیروز با من اونجا گفت
نه، من از جانب هر کسی که به شما گفتی گرچه میرم کی هست معذرت میخوام،
برای
که به نظر من اصلا من تو زندگیم برام مهم انسانی که نه حد وسیله است و نه شیء و کالا. سرتی انسان شخصه و شیء و کالا نیست. سرتی انسان هدف است و نه وسیله. گفتم من احمقانه ترین باورها و اعتقاداتی رو که از آدم ها شنیدم برندم خودم داشتم، حالا ممکنه سنم کم بوده گرچه نبوده، بنابراین وقتی که من خودم رو بخشیدم به خاطر باورها و عقایدم، چرا نمیتونم دیگران رو ببخشم؟
مهمش من یه کتاب ژاپنی نیست نمیتونم بخونم، برای من یه خط خوبه، اصلا فکر میکنم این خط دیگه، فکر نمیکنم این کتابه، چون من خودم نمیتونم بخونم. شما میفهمن چی میگم.
به هر حال واظب خودتون باشه. تمنام کنم سلام کنم شنگ و نجمند. بعد از شنیدن چند پیام با ما باشید.
جون از دست این موی زائد بدنم خسته شدم، پامو 10 بار لیزر کردم ولی هنوز پرموه.
10 بار؟ من فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا، خیلی کمتر شده. آخه دستگاه پریوی مدیسپا بهترین و جدیدترینه و اصلا هیچ دردی هم نداره.
این مشکانه داره میاد. آره خودشه. مشکان جون سلام، با چقدر خوشگل و ناز شدی. ببینم جراحی پلاستیک کردی؟
تو که میدونی من چقدر از دکتر اتاق عمل میترسم. فقط 3 بار رفتم پریوی مدیسپا تو وستفود، با دستگاه پیشرفته نیم ساعته هم پوست صورتم رو کشیدن، هم تمام لکه های صورتم رو از بین بردن. قیمتاشون هم خیلی مناسبه.
پریوی مدیسپا به سرپرستی دکتر کامران بروخیم و بابیه بروخیم. تلفن 310-943-5555 943-5555 privemedispa.com. عضو 08 ایرانیان.
Civil litigations, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000. Bankruptcy, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000. Major personal injury, Dr. Sepehre Mirsepasi, 818-887-2000.
من دکتر پیمان قصری، متخصص پوست و زیبایی، همین پنج شنبه ساعت 5 در برنامه رمز زیبایی با شما در مورد ابتکارهای جدید در جوانسازی پوست صحبت میکنم.
دکتر پیمان قصری 818-501-DERM 501-3376.
هر میانه یک مدت نرخ‌های مناسب برای وام در بازار موجود می‌شود. اما آیا هر نوع وام مناسب شماست؟ با من جاسمین وارتنیان تماس بگیرید تا موقعیت وام و یا خرید فروش ملک شما را بررسی کنیم.
818-241-5196.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
ملیسا جون، آکشن این دفعتون کیه؟
همین پنجشنبه است در شهر تارزانا.
ساعت چند شروع میشه؟
ساعت 6 بعد از ظهر.
ببینم جنسای جدیدم دارین؟
100%.
تلفنتون چیه؟
818-708-8483. 818-708-8483.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض کردم قربان.
سلام بفرمایید.
قربان، با در نظر گرفتن این که ما میدونیم الان در مملکت اون چه خبره، ما باید واقعا از شما متشکر باشیم که اجازه میدید مردم درد دلشون با شما بکنند. من یک طرحی دارم آقای دکتر که اسم این طرح رو گذاشتم زیباترین مبارزه با حکومت اسلامی. ما امروز میدونیم که خب اگر ملت ایران بخواد پافشاری بکنه و بخواد حق خودش رو بگیره، مسلماً با توپ و مسلسل و تانگ و اینا سر و کار پیدا خواهد کرد.
خب حالا نه بذارید، نمیدونم، چون عرض کردم میخوام شاید نه، بعدم برخی از اوقات نمیخوام، من جوابی ندارم، و برخی از اوقات فکر برن اگر تنها راه آدمایی هستن که حاضرن یا تو این برنامه باشن یا حداقل طرحشو داشته باشن. میفهممتون، احتمالش هست، ولی میخوام یعنی بگم که ببینید، پیشبینی این که سیستم ها چه میکنن خیلی شناخته شده نیست. علتش هم خیلی مطالب است، یعنی ده ها و صد ها فاکتوره. شما این من بفرمایید، اگر اینجوری طرح بفرمایید که یکی از احتمالات و امکانات اینه، من ساکت میشینم، برای که میگم شاید، ولی اینکه حتما چنین خواهد شد هیچ حتمیتی و قطعیتی درش نیست. میفرمودید
این مسئله که بنده عرض کردم علتی داره قربان، و اونم اینه که این آخوند تحت هیچ شرایطی حاضر نیست از سر کار بره کنار. به این دلیل حتی حاضر فرزندان خودش هم در این راه نابود کنه تا چیکار کنه، تا بمونه سر کار. به این دلیله که اینها هیچ گونه رحمی به ملت نمی کنند.
من با کمال ادب به من بفرمایید، بعضی چنینن، هم از آخون یا غیر آخون رو باتون موافقم، ولی همه و اینکه به صورت یه سیستم باشه باز نه. ببینید، بیاد از این، اگر میخواید به من بفرمایید واقعیت‌ها چیه، حاضرم بشنوم، ولی ببینید، من یکی از گرفتاری‌های ذهنیم همیشه این است که این همه و هیچ و اینا نیست. شما من در صدا هم یه ذره جای گفتگو داره، و اینم که به من بفرمایید که نمیخوام بگم هر کسی که بر اریکه قدرت نشسته پایین نمیره، مخصوصا وقتی بدونه ممکنه بکشنش. یه گرفتاری این است که از اول نباید اینقدر قدرت وجود داشته باشه. اشکال کار دنیا در این است که مردم به دلیل که گرفتارن هی قدرت بیشتر و بیشتری به یه عده‌ای میدن. دیروز هم عرض کردم یکی از حرفایی که البته جای گفتگو بسیار داره به حکومت دموکراسی میزنه این است که حکومت دموکراسی اصلا دلیل این که بهترین حکومته برای که ضعیف‌ترین حکومت، فقط به این دلیل، یعنی هر چی ضعیف‌تر، ولی وقتی شما قدرت‌های مطلق درست می‌کنین حق با شماست، یعنی اون موقع است. و بعدم یادتون باشه اون ور قضیه رو یه ذره نگاه کنید، اگر من بدونم که وقتی که از قدرت بیام پایین کشته میشم، خب حالا دیگه معلومه که قصر یه جور دیگه نگاه میکنم. به همین جهت است که وقتی که روح عدالت و محبت در کار باشه و آدم ها واقعا نه به عنوان بازی و نمایشون رو نشون بدن، خیلی الان یه فرضیاتی دارن که برخی از اوقات اصلا راجع به ایران نمیخوام بگم، چون من بحثم یه جور دیگه است. بسیاری از کسانی بودن که حتی در تجزیه و تحلیل‌های مارکس شما درباره رهبری وقتی که بحثا رو می‌بینید، او حرفش این است که برخی از اوقات یه گروهای پیدا میشن که کاملا به طبقه در حقیقت بالای جامعه تعلق دارن، ولی بعدن به دلیل باورها و اخلاقیات انسانی که دارن به توده و مردم میپیوندن، و یا خیلی از خود آدمایی که در اون بالا هستن در محاسبات خودشون فکر میکنن که منی که مثلا این همه ثروت و قدرت دارم جز درد و رنج برای من چیزی نشه، پس بذار حداقل این رو در مسیر اخلاقی و انسانی و مردمی به کار بگیرم. خیلی از اوقات حتی به اینجا میرسن که بذار منی که 70 سال عمر کردم و با این همه گرفتاری بذار آخر کار یه نام نیکی حداقل از خودم باقی بگذارم و برای خانواده‌ام حداقل یه زمینه مناسب پیدا کنم. به این جهت است که اینقدر مطلق نمیدونم. به من چون اشاره فرمودید یه طرحی، اونو بفرمایید، چون اونا رو شاید به عنوان یه واقعیت ببینیم. چی در ذهنتون دارید؟ البته
من
که واقعا
ذهنم اینو دارم که این ای کاش این لیست رو یه کسی بنویسه. ببینید کلیه افرادی که در پست و تلگراف کار میکنن، در هواپیمایی کار میکنن مثل خلبانها، معلمین، دانشجویان، دانش آموزان، راننده های تاکسی، راننده های اتوبوس ها، کلیه هنرمندان، بر افرادی که رادیو و تلویزیون کار میکنن، کلیه کارمندان بانک ها، کلیه بازاری ها و کلیه کسانی که دارای بیزینس های خصوصی هستن و حتی کسانی که به خاطر این رژیم بیکار شدن تو خیابونا، من معتقدم که اینها همه این افراد بشینن تو خونه خونه تکون نخورن. البته این مسئله بسیار بسیار مشکله و خیلی چیزهای دیگه باش داره از قبیل آذوقه و اینا که من فکر نمی کنم در اینجا جاش باشه که ما درباره همه اینا صحبت کنیم.
من...
ولی مثلا من یک فقط سوال دارم. آیا سوال من همینه که اگر فقط فرض کنیم که تمام این افراد بشینن تو خونه، از خونه بیرون نیان، بدون که خون از دماغ کسی بیاد، آیا به نظر شما اصلا به طور کلی ایران فلج میشه؟ یعنی ایران کلیه کاراش مختل میشه و اصلا دنیا دیگه تماسش با ایران قطع میشه اگر چنین اتفاقی بیفته؟
من اجازه بدید چون مطلب رو فرمودید، مطلبی که شما میفرمایید از نظر تاکتیکی و استراتژی در بیشتر موارد بهترین و کار میکنه. یعنی تظاهرات و اعتصابات دوتا اهرم اصلی و اساسی برهم ریختن سیستمه، ولی مهمش این است که اون ظرافت و دقته چه هست، مهمش این است که چقدر تداوم پیدا میکنه، هم تظاهرات هم اعتصابات. به همین جهت است که مطلبتون رو میفهمم. البته من برنامه‌ام در این چارچوب نیست، چون به عنوان یه نظر به هر حال یک کمی شاید بشه گفت جامعه شناسی به مسئله فرمودید، تظاهرات و اعتصابات همیشه دوتا اهرم اصلی و اساسی به هر حال به نوعی مقابله با سیستم های حکومتی و یا قدرت و حکومت بودند که کمترین هزینه ها را داشته و بیشترین نتایجه را به هر حال. مطلبی بود که اشاره فرمودید. اجازه بدید من با شنونده عزیز دیگری صحبت کنم، ولی خوشحالم از شرکتتون در برنامه.
خواهش
لطف کردید. تمام رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
ارادت دارم داشته.
لطف دارید.
سپاسگزار از برنامه زیباتون. هر چی جلوتر میده جناب دکتر، من واقعا ایمان پیدا میکنم به احاطه شما، به تمام این مسائلی که میفرمایید. الانم چیزی که با شنونده قبلی همین الان صحبت کردین خیلی زیبا بود، در اینی که بالاخره توی هر قشری خوب هست و بد هم هست. من فقط اینو میخواستم بگم، از اول برنامه تقریبا روی خط بودم، این که این نهال آزادی که شکل گرفته و داره شکل میگیره، قدم به قدم همون جوری که گفتین باید انجام بشه. و یک مسئله خیلی کوتاهی رو من در این رابطه میخواستم بگم که احیانا احساس میکنم این حداقل اگر یک کمی به عقب برگردیم، این از زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی شکل گرفت که به قول معروف حتی یه تیکه میگم برای اینکه یه مقدار واقعا احساساتی هستم و نمیتونم خیلی زیاد اجازه به خودم بدم وقت برنامه تو بگیرم، به دانشجویی که باشون صحبت میکردن 8 سال آخر ریاست جمهوریشون، دانشجو بهشون گفت که شما برای ما چه کار کردین؟ آقای خاتمی بهشون گفتن من حداقل این کار رو برای شما کردم که شما الان جلوی پرزیدنتتون وایسادین و به این راحتی دارین باهاش صحبت میکنین، این فضا رو برای شما ایجاد کردم. این فضا امروز ایجاد شده و امروز مردم دنبال این هستن که شما فرمودین اگر دانشجو آزاد بودن آیا این حرف رو میزدن یا نمیزدن. بسیار زیبا، شاید امروز این خواستشون نباشه ولی حداقل مسئله میخوان که بتونن حرفشون رو بزنن و بعد شاید حرفهای بعدی رو بزنن. سوالی که خدمتتون داشتم، یعنی من اعتقادم اینه با توجه به شناختی که از فضای ایران دارم، چون خیلی سال نیست که از ایران اومدم و میبینم توی این 30 سال به هیچ وجه سابقه نداشته این حرکت به این عظیمی که مردم این همه مشارکت بکنن توی حرکتی به قول معروف، احساسم اینه که خیلی راحت، یعنی احساس میکنم حکومت امروز یا فردا از حرفش برخواهد گشت و این انتخابات ابطال خواهد شد. سوالم از شما این بود که آیا به نظرتون، نمیدونم شاید سوالم درست نباشه، آیا به نظرتون این طور خواهد شد یا نه؟ ولی با توجه به فضایی که میبینم امروز و خصوصا یک مورد خیلی کوچیک میگم، آقای اسیرالهادی که تقریبا میشه گفت یکی از ستونهای به قول معروف این 30 سال اخیر بوده و بسته به حکومت هست، امروز در جواب آقای احمدی نژاد که جوانها رو خار و خاشاکی بیش به قول معروف نمیدونستن، گفت که هر کسی به این صورت تلقی بکنه جزء ما نیست. احساس میکنم که واقعا خودشون دیگه کاملا متوجه شدن که به چه اندازه کار رو خراب کردن. من احساسم اینه که آرا ابطال خواهد شد و رأی گیری مجدد و بستر آماده خواهد شد برای اینکه حرفشون رو بزنن. حرف دیروزتون که فرمودین نمیشه کسی رو از دیپلم برداشت آورد کلاس دوم دوباره گذاشت، احساس میکنم جامعه ما به اونجا رسیده. سپاسگزارم نظرتون رو بشنوم.
تمنا میکنم عرض کنم که من از دوشنبه ای که این گفتگو بود خدمتتون عرض کردم به نظر میرسه 3 تا احتمال بیشتر نیست. یکی این که بگن همین است که هست، احتمال دوم این است که بگن شمارش آرایی میشه و بعد جواب دیگری به دست بیاد، نه جواب کمتر متفاوته، چون اون پاسخگو نخواهد بود، یعنی درست وارونه بشه مسئله و در نتیجه قبول کنن که اشتباهی شده یا به بیان درستی تقلبی شده و اون رو برگردونن و در نتیجه یا به مرحله‌ای برسونن که انتخابات وارد مرحله دوم بشه که تکلیف دومی مقدار زیادی روشنه به نظر میرسه، و یا اینکه رأی اینقدر بچرخه که اون چیزی باشه که به هر حال اون کسانی که فعلا در خیابانن میخوان، و سومی همونطور که اشاره فرمودید اصلا بدون این که به اون رأی کاری داشته باشن انتخابات مجدد بشه یا اون انتخابات باطل اعلام بشه، که البته وقتی باطل اعلام شد اگر کاندیدا همینا باشن و جواب مانند قبل باشه مقدار پرسش برانگیز، اگر جواب متفاوت بشه بعد بر مبنای اون عمل کنن. این که به من میفرمایید این احتمالات هست، اگر قرار بود که بنده نظری داشته باشم برای اینکه جامعه در کدام مسیر بره نظری داشتم، ولی از اونجایی که به خودم ابداً یه همچین حقی رو نمیدم و درست نمیدونم و هستالی هم سوالتون این بود که فکر میکنید کدام رو انتخاب میکنن، برمیگرده به اون گفتگویی که دیروز داشتم و فقط یه اشاره‌ای میکنم. ما از نظر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی در سیستم‌های حکومتی مخصوصاً یه جایی مانند ایران که قبلاً نداشتیم، حالا یه اشاره خواهم کرد، یه طبقه حاکمه داریم، یه هیئت حاکمه. هیئت حاکمه کسانی هستن که ظاهرا قدرت دارن، یعنی فرض کنین رئیس جمهورن، وزیرن، وکیلن. طبقه حاکمه کسانی هستن که اصلا ای بسا برخی از وقت اونها رو ساختن و اونها رو بالا آوردن و در حقیقت اونها بودن که فرض کنین این آدما رو سر کار گذاشتن و اونها رو تغذیه میکنن. درسته که البته این رابطه حتی برخی از وقتهای پدری پسری هم باشه، مثل پسری که زیر بار پدرش ممکنه نره درباره مسائلی، نه از اونم بیشتره، معناش این نیست که فقط به فرمان و میل اونا عمل میکنن و حرکت میکنن، ولی به هر حال اونا کسانی هستن که ای بخوان اونها رو به هم بریزن میتونن. جدالی که الان وجود داره جدال طبقه حاکمه و هیئت حاکم است به مقدار زیادی، و به همین جهت است که معلوم نیست که در اون بالا چگونه توافقی یا سازشی میشه. حالا ولی اون توافق و سازش همچنان توافق و سازش در اونجاست. اینکه مردم چگونه با موضوع برخورد میکنن، اون رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنن و چگونه میپذیرن، چه درصدی این پذیرش رو در اون مسیر انجام میدن یا مخالف اون، و بعدن اون مخالفین حالا در حقیقت مطالباتشون یا درخواستاشون چی میشه، اونها یه مقدار مسائل پیچیده‌ایه. به همین جهت است که عرض کردم چون کمی کمی با مسائل رفتار جمعی آشنا هستم، بعد از اون تصمیم گیری و نتیجه گیری که احتمالاً ظرف دو سه روز آینده خواهد شد، مهم این است که الان پاسخ یا واکنش مردم چه خواهد بود. این مردم هم برمیگره به درصدها، البته ممکنه برخی از وقتی 10% نپذیرن، ولی اگر این 10% در درصد فعال باشن تأثیرشون حتی بیش از اون 90%. حتی میدونید مطالعات علمی نشون میده در امریکا وقتی شما 3% رو کاملا در یه زمینه قانع میکنید، شما میتونید بعدن حتی تغییراتی در سیستم حقوقی و قانونی اینجا به وجود بیارید. بنابراین اون اقل اکثریت خاموش یا اکثریت به نوعی پیرو غالبا نقشی ندارن، و به همین جهت است که وسایل ارتباطی جمعی مخصوصا در این مراحل اهمیت فوق‌العاده‌ای دارن که چگونه این رو تفسیر و تعبیر میکنن، چه حالا در خصوص ایران وسایل ارتباطی جمعی ایرانی چه غیر ایرانی. به نظر من ظرف دو سه روز آینده یه مقدار حرکت میکنه، درست مثل بحثی که ما در یه شاید بهترین تئوری که از نظر مسائل انقلابات و دیگرگونی های اجتماعی است که من در ایران در دانشگاه تهران درس بودم، یه چیزی است به اسم value added process and logic. مال یک کسی است، مال اسملسر، یعنی یکی از بهترین متخصصین رفتار جمعیه، و اصلا کار من در دانشگاه تهران این درس هم یه مقداری بر پایه کتاب او بود، و حتی تو کتاب خودم هم کمی به اون اشاره کردم. او حرفش این است که شما درست مثل اونه که فرض کنید یه سنگ آهنی رو شما میرید از یه دل کوهی که آهن که حالا با سنگ همراه در میارید، بعد اینو میارید، بعد اینو در حقیقت با حرارت بسیار آهنشو بیرون میارید، بعد این آهن رو فرض کنید به برش‌های مختلف در میارید، بعد از اینکه درش شد مثلا فرض کنید اینو نازکش میکنید، کوچیکش میکنید، آخر کار مثلا این رو میاندازید روی یه اتومبیل، از اون بالا شما این رو همینجوری محدودتر و محدودتر کردید، به طوری که وقتی اومدید به یه تیکه‌ای فرض کنید یه متری تبدیلش کردید، حالا دیگه نمیتونید در یه ساختمون بزرگ ازش استفاده کنید، حالا دیگه تیراهن برای شما نیست. به بیان دیگه این سیستم همینطور به اصطلاح نرو داون میشه، یعنی از اون بالا شروع میکنه به آمدن. ما در آغاز مثلا 20 تا آلترناتیو بود، الان شده 10 تا. به نظر من به زودی میشه 2-3 تا، و بر اساس این آلترناتیو هایی که انتخاب میشه است. به همین جهت بود که قبلا عرض کردم اینکه چه احتمالی هست و چه امکانی هست و چه حدسی هست تو موضوع متفاوته. من ترجیح میدم که خیلی راجع به احتمالات و یا حدسیات حرفی نظرم، علتش هم این هست که اصلا مهم نیستم و اصلا فرقی هم نمی کنه، ولی ترجیح هم این است که بگذاریم اون اتفاق بیاده، چون برخی از وقت درست مانند هواست، ممکنه در جرارت لس آنجلس 10 درجه بره بالا و بیاد پایین، ولی اگر مسئله اصلی و اساسی خانه منه که در اختیار منه، من خیلی اون درجه حرارت رو بهش اهمیت نمیدم، برام مهم اینه که آیا کولر من به خوبی کار میکنه یا نه. و به نظر من ظرف دو سه روز آینده تا احتمالاً جمعه و شنبه، تا جمعه به وقت اینجا، ما وارد یه مرحله میشیم که به یک باره احتمالاتی که قبلا در مقابل حکومت یا مردم بود که 20 تا احتمال بود تبدیل میشه به 3 تا، و اونجا که شد حالا دیگه شما الان با یه تیکه آهنی روبرو هستید که هیچ کارش نمیتونید بکنید در ساختمان، و فقط میتونید تو بخش صنعتی ازش استفاده کنید، چون اینقدر نازک وردیش که حرفی نیست. این اون مسئله ایست که به نظر من اهمیت پیدا میکنه، و چون گفتم هیچ اگر نقشی داشتم اهمیتی داشتم که اصلا ندارم، شاید نظرم رو میگفتم به دلایل، ولی چون ندارم ترجیح میدم که بگذاریم ببینیم چه میشه، نه اینکه بعدن میخوام ازش بگم من میدونستم، نه من هیچی نمیدونم.
نخیر چقدر زیبا. فقط یک نکته خیلی کوچیک من خدمتتون بگم، اینکه اون اکثریت خاموشی که فرمودین، الان فرض کنین اگر 100,000 نفر هستند که هر روز در خیابان هستند، باورم کنین من اون فضا رو میشناسم. خیلی ها منتظر هستن به ابطال آرا، اگر نشه شما 100,000 نفر رو باورم بکنین 10,000,000 نفر خواهیم دید. باورم بکنین.
نه من
اون فضا رو
باهاتون به مقدار زیادی موافق هستم. یعنی این ماجرا،
یعنی اینا چاره ای ندارن غیر از ابطال آرا. باور کنین یعنی انگار یک آتش رو زیر خاکستر بخوام پنهان کنن که از اونم شدیدتر. اینا هیچ چاره ای ندارن. اون فضا رو من میشناسم، زندگی کردم، 3 سال هست از اونجا اومدم اینجا. یعنی این حرکتی که من میبینم، این صحنه هایی که تو تلویزیون دیدم، خودتون میدونین تو 30 سال اخیر به هیچ عنوان به این ترتیب سابقه نداشته.
نه باهاتون موافقم، فقط با یک نکته جامعه شناسی کوچک. برخی از اوقات بچه متولد شده دیگه برگردونش به شکم مادر ممکن نیست. یعنی برخی از اوقات این سیستم ها توانایی اون مانوری که قبلا میتونستن بکنن رو ندارن. یعنی ببینید برخی از اوقات شما یه چیزایی رو میتونید الان بدید و درست مثل اینکه من شما با هم توافق کنیم داریم وکیل بگیریم. اگه رفتیم وکیل گرفتیم سر $1,000 دعوام بود، $5,000 دادیم به وکیل، حالا دیگه بحث $1,000 مجبوریم بریم دادگاه. این اون گرفتاری است که تو سیستم‌های سیاسی متأسفانه اتفاق میفته. به همین که باهوشی و زیرکی برخی از اوقات اینه که من کمتر رو بدم که گرفتار بیشتر نشه. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
دکتر یه نکته خیلی کوچولو، میدونم وقت نداری. دکتر واقعا باورم اینه، دوستایی که اینجا هستن از شما استفاده نکردن. ای کاش دکتر، ای کاش کسایی که کار سیاسی میخواستن بکنن حداقل از شما مشاوره میکردن. تمام برنامه های شما رو 3 سال هست گوش میکنم، چه به لحاظ فردی و خانوادگی، چه به لحاظ الان که موقعیت ایجاب میکنه به لحاظ مسائل اجتماعی. دکتر واقعا انصاف رو رعایت میکنین، به بهترین نفعی استفاده کردم. سپاسگزار از لطفی که کردین، وقتی که به من دادین. ممنونتونم.
لطف دارین. شنگان ارجمند با ما باشی.
شنوندگان ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه گذاری در انرژی و ریل استیت سیندیکیشن فراهم نموده. آقای بروس سلطانی از شما دعوت میکند جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 بعد از نیم روز به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه های استیت و فدرال. 818-986-6222.
مامان جون اگه زیاد زنگ نمیزنم به خاطر اینه که پیل تلفن زیاد
قطع تلفنم تموم شد. خدا حافظ.
مادر جون برو پول تلفن زیاد.
دیگر نگران هزینه گران تلفن و خرید کارت‌های تلفنی برای تماس به خارج از کشور نباشید. با بهره‌گیری از سرویس شرکت پلنت آنلاین شما می‌توانید از تلفن منزل خود و همچنین تلفن همراهتان با سراسر جهان با قیمتی معادل کارت‌های تلفنی ارتباط برقرار کنید. پلنت آنلاین برای 3 ماه اول سرویس ویژه‌ای را به مراجعه کنندگان ارائه خواهد کرد. این سرویس شامل بهره‌گیری از سیستم DSL و هزینه تلفن با همراه 2500 دقیقه راه دور با آمریکا و کانادا به صورت رایگان فقط با پرداخت $9.99 خواهد بود. 818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
دکتر روبن آبرامز، جراح پلاستیک و زیبایی آشنا و با سابقه شما، با کمال خوشبختی انتقال مطب خود را به 436 نورت بتفورد درایو در بیولی هیلز به آگاهی می‌رساند. تلفن مطب جدید 310-276-7777.
اگر تا به حال به علت تبلیغات گمراه کننده به جراحی پلاستیک و زیبایی با تردید و عدم اطمینان نگاه کرده اید، اگر در پی نظری 100% صادقانه و زیباسازی شگفت‌آوری بر اساس جدیدترین اصول جراحی زیبایی هستید، شاید وقت آن است که با مراکز جراحی زیبایی ما تماس بگیرید.
دکتر روبن آبرامز، نامی آشنا و مورد اعتماد جامعه ایرانی. تلفن 310-276-77-77 310-276-77-77 و یا تارنمای robenabrams.com.
سلام همگی، ملسا هستم از اکلکتیکس آکشن هاوس. یادتون نره همین پنجشنبه شب 18 جون در شهر تارزانا لایو آکشن از ساعت 6 شروع میشه. 818-708-8483 708-8483.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به من گفتند که این نکته را عرض کنم که دوستانی که در ایرواین هستن ساعت 5 بعد از ظهر در تقاطع جمبوری و برانکا اجتماع خواهند کرد و ساعت 7 بعد از ظهر امروز در مقابل فدرال بیلدینگ، دوستانی که در منطقه لس آنجلس هستن ساعت 7 بعد از ظهر همین امروز در مقابل فدرال بیلدینگ که احتمالاً گفتن ادامه پیدا میکنه هر شب ساعت 7، و در اورنج کانتی در شهر ایرواین ساعت 5 بعد از ظهر در تقاطع جمبوری و برانکا، اگر امیدوارم آدرس رو درست عرض میکنم، قرار اجتماع ایرانیان هست. با شنونده عزیز بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
الو بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من امروز به صد دلیل نباید میرفتم سر کار، یکیش که پزشکی اینا بود، اما به یک دلیل برگشتم سر کار، چون دیدم دنیا که نداره سالمه، داره میچرخه، کاری به کار من هم نداره. غیر از این یه سوال داشتم بدون مقدمه، آیا من باید به عقیده دیگران یا به هر عقیده احترام بذارم؟
احترامش بله، ولی نه میپذیرم نه قبول میکنم نه بر مبناش عمل میکنم.
حالا اگه این عقیده بخواد به من تحمیل بشه یا به جب به من وارد بشه چی؟ عقیده دفاع دارم؟
نه، اون موقعی که دیگه اصلا اسمش عقیده نیست، اون اسمش در حقیقت تجاوز به حریم و حقوق شماست. عقیده عبارت از این است که من یه مطلبی رو میگم و شما رو نه تنها آزاد میذارم، حتی همطور که عرض کردم، من بارها عرض کردم، لطفاً و حتماً در عقیده و نظر خودتون بمونید. من تا سر کنفرانسی که قبلا داشتیم هست که بودم، اگر با عقاید من موافقید یه ذره تو شک کنید، چون احتمالاً میتونه اشکالاتی به اشتباه توش باشه، ولی اگر عقیده و نظر دیگه دارید لطفاً و حتماً اون رو نگه دارید، ولی فقط اگه دلتون خواست راجبش بیاندیشید همین. نه، ولی اگر یه کسی عقیدهش رو به شما تحمیل میخواد بکنه که اصلا جایی نره. تحمیل البته بیانش نیست، ولی اگر به نوعی، چون لغت تحمیله، شما رو وادار به یه پذیرشی یا چیزی میکنه، نه. احترام معناش شنیدن حرف دیگری است. تازه اگر علاقمندیم شما رو بیاد به من بخواید یه بحثی درباره، امیدوارم کسی بر نخوره، بازی هاکی بکنیم.
علاقه نیست، تو باید اینکه زندگی من بهش بستگی داره، یعنی دست من نیست که علاقمند باشم یا نباشم. این سوالم تجربی راحت تر بگم. من 60 سال دارم زندگی میکنم تو دنیا، 40 سالش ایران، 20 سالش بیرون، و مخصوصا تو این کالیفرنیا 20 سال گذشته آدمای مختلف، عقاید مختلف، مذاهب مختلف آشنا شدن. فرض کن یکی از این اقوام، یکی از این مذاهبی که باشون رابطه دارم کلیمیا هستن. تا حالا هیچ کدوم به من نگفتن آقا این دین من رو قبول کن وگرنه تو رو میکشیم یا سرت میبریم. نه تنها این، از صد مذهبی که میشناسم هیچ کدوم چنین چیزی از من نخواستن غیر از یک. اون چیکار کنم؟
نه ببینید، اینجا البته دو تا بحث است. حالا حتی ترجیح من نیست که وارد این گفته بشه. شما وقتی به ادیان میرسید، ادیان دو نوعه. ادیانی هستن که اصولا فکر میکنن ماجرای دینی خودشون جنبه قومی داره، جنبه ارثی داره، و اصلا به دنبال این نیستن که دیگری رو به سمت و سوی خودشون بکشن. ادیانی هستن که اصولا موضوع رو از طریق به اصطلاح لغت تبلیغ عقایدشون و دعوت دیگران، حالا به هر شکل و فرمی، پیش میرن. بنابراین برخی از اوقات ماهیت مسئله چنینه. دوم، در برهه‌های از تاریخ هست که ادیانی که فعال نبودن فعال شدن، ادیانی که دیگران رو راه نمیدادن راه دادن، یا ادیانی که به دنبال دیگران بودن بعد از این مدتی ممکنه متوقف باشن و بیستن، و بعدم تازه جنبه جغرافیایی داره. ولی چون این بحث رو اگر لطف کنید یه جوری باشه که گروهی یا دسته‌ای مورد نظر نباشن، ممنونتون میشم. ولی اگر یه کسی باور مذهبی داره و شما علاقه به شنیدنش ندارید، فقط میتونید بگید نه و احتمالاً اونجا رو ترک کنید یا اون رابطه رو تموم کنید یا اون گفتگو رو. مگر علاقمند نباشم مثل تلفنی که قطع آدم میکنه میتونه قطع بکنه.
متوجه شدم، ولی اگر من همعقیدش بوده باشم الان من بهش بگم که من نیستم، بگه پس من اول این طور رو میکشم، من چیکار باید بکنم؟
خب اون وقت که حتما دیگه اصلا بحث آزادی عقیده و اینا مطرح نیست. شما با یه عرض کنم زورگوی قلدر از نظر من گرفتار و بیماری روبرو هستید که به خودش اجازه میده به خاطر تفاوت باور و اعتقادات مذهبی مسئله جان انسان رو بخواد به پیشگاه یه ایدئولوژی قربانی کنی که اصلا دیگه جایی به نظر من هیچ وقت نداشته، امروز که اصلا نداره.
خب دقیقا من منظر من داره، مسلط هست، تسلط داره، اینم به صورت حکم و دستور هست.
خب اون دیگه قصه دیگریست. این که یه کسی عرض کنم تفنگو میذاره توی سر من و شما و میگه هرچی پول داری بده، پول من و شما سزن نمیشناسیمش، اون دیگه انتخاب من و شماست که میخواییم چه کار بکنیم. ولی او رو همچنان قاتل، همچنان دزد، همچنان متجاوز میدونیم. ولی اگر همچی کاری کرد، من و شما در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا چو چاره؟ مگر کسی با تفنگ بیاد چیکارش میتونم بکنم؟ اگر هستالی به گونه‌ای که مطرح میفرمایید چنینه، هیچ راهی ندارید. این انتخاب شماست که مرگ رو قبول میکنید یا مخالفت رو. نمیدونم.
خیلی متشکرم از تو.
قربونت برم.
خیلی
استدعا
میکنم. خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام عرض می‌کنم.
سلام بفرمایید خانم.
دکتر جون من نمی‌خوام تبلیغ کنم برای شما چون می‌دونم همه شما رو دوست دارن.
نه همه ندارن خانم.
احترام
همه ندارن از
همه دارن.
خودم
همه دارن. حتی اونی که مخالف عقیدتون باشه به شما احترام قائله و دوستتون داره. و فقط من سه تا سوال دارم. می‌خوام اینو برای من روشن کنی. از اونجایی که شما می‌دونین که در طول تاریخ ایران ما یکی از گرفتاریمون این بوده که از احساسی بودن مردم ما سوء استفاده شده و اونها رو از راه درست به گمراهی کشوندن. و میخوام ببینم این مسئله‌ای که الان داره پیش میره چه تضمینی هست که جنگ داخلی تو ایران ایجاد داشت. دوم
نصب کنین نرید پیش رو
بترسه. من ستا رو بگم بعدن قصه.
نه نه ببین عزیز دل، برای که من فقط 6 دقیقه وقت دارم
میترسم. کوچولو کوچولو، اونم کوچولوئه. زیاد نمیخوام چیز بگم. ولی یه چیز دیگه میخوام بگم که میگم آیا معنی دموکراسی اینه که اون کاندیدی که من دوست دارم باید انتخاب بشه همیشه، یا اینکه من اونقدر دموکرات باشم و شعور سیاسی داشته باشم حتی منی که از اون رفسنجانی متنفرم اگه اون یک دونم رأی بیشتر از کاندیدی که من دوست داشتم می آورد من باید بپذیرم؟ کدوم دموکراسیه؟ یه چیز دیگه هم که چرا رادیو تلویزیون های بیگانه اینا همونطور که شما فرمودین اینا دلشون به حال منافع خودشون می سوزه، دلشون می خواد چشمشون به منافع مملکت ماست، چرا اینا این مدت همش ساپورت یکی از کاندیدای اینجا رو کردن و هنوزم دارن می کنن؟ این دلیلش چیه؟ اینو فقط لطف
نگفتم که نگفتم که بذارید با هم صحبتی بکنیم.
من دارم الان
نه نه وقت کم دارم. اولش درباره این که شما من بفرمایید ما مردمان احساسی عاطفی هستیم، یه مقداری حرفتون درسته، ولی این احساسی عاطفی بودن ما به دلیل یه مقدار استفاده از حس و هوشمونه تا عقل و علممون، و دوم این که این وضعیت در جامعه و کشور ما به مقدار زیادی تشدید شده. یعنی انتظار این بوده که ما مسائل رو با زمینهای احساسی عاطفی باش برخورد کنیم، بنابراین شاید کمی بیشتر چنینیم. البته نمیدونم با کی مقایسهش کنیم. شما اگر برید احتمالا با دوستان شاید افغانی یا بنگلادشی مقایسهش بکنید شاید خیلی از اونا هم احساساتی تر نباشه.
من با امریکایی یا خب با اروپایی خب ها شما ببینین الکشنی که اینجا پیش اومده
نه خب سب کنید
نه 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 نه
نه نه سب کنید سب کنید سب کنید نه ببینید
یعنی قانونی من قبول
نه.
دارم اگر
قرار شد
قانونم باید برن جلو.
نه عزیز صبر کنید صبر کنید نه دو تا نکته است. بنابراین اول بذارید سر احساسی، دومی که احتمال جنگ داخلی یا هر چیزی که نامش بذارید من نمیدونم چه است، همیشه احتمال هست. تو امریکا هم احتمالش هست. بحث احتمال برمیگرده یکی به درصدش، دومی که چیکارا میشه کرد یا نکرد. دومی نکته که فهمید درباره دموکراسی حرفتون درسته، یعنی وقتی که شما میپذیرید یک سیستمی رو که از طریق انتخابات عمل میکنم طور که فهمید اگر کسی یه رأی بیشتری داره کار تمومه. اشکال کار در این است که برخی از اوقات شما کل سیستم این که اینجا بحث دموکراسی مطرح است زیر سوال است و در خصوص رأی نظر دارید. اونجا موضوع متفاوته. یعنی من عرض کردم شما ببینید اگر شما میگید دموکراسی یعنی این که مردم حق دارن رای بدن یا ندن، یک، بعد بعد از اون وقتی رایشون دادن به حسابه، ولی قرار این رأی‌ها خوانده بشه و به درستی شماره بشه و جواب در بیاد. دموکراسی معناش نیست که بیاد رأی بدید ولی بعداً ما نمیخونیمش و هرچی هم دلمون خواست از توش در میاریم.
شما دیدین که تو پرس تی وی چند شب پیش تمام دیتیل رأی‌ها رو برای همه کشورها همه پخش کرد. حتی اگه شما ندارین من براتون میتونم بگم.
نه نفهمیدم یعنی چی؟
بله؟
یعنی چی دیتیل؟
دیتیل یعنی این آماری که برای هر استان کی
آخه عزیز شما از کجا میدونید؟
اینا رو پخش کرده.
نه نه شما از...
بر مبنای اون اینا گفتن.
نه 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 سب کنین قربونتون برای دیگه این کم لطفی نگوین. اگر این عددا رو من شک داشته باشم چی؟
مثلا در این مرحله پیش میره که اگه شما شک دارین دارن اونجا چیه مراحل قانونیش پیش میره.
نه 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 سب کنین سب کنین سب کنین سب کنین سب کنین سب کنین ببینید اونجا بحث قانونیش بده برای آرایی که ظرف 3 ساعت شمرده میشه اونم آرای دستی رو شما دیگه قرار نیست در روز وقت بخواید برای باز شمردنش. آخه یه ذره اون سوالا مطرح عزیز. بعدم ببینید عزیز من بذار به شما بگم کوتاهش میکنم. ما در سازمان برنامه بودیم. من کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم. در دفتر مرکزی برنامه‌ریزی بودم. بعد از چون من لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد دارم اونجا کار میکردم. ما برخی از اوقات یه آماری رو میدادیم به سازمان ملل متحد چون قرار بود گزارش‌های سالیانه بدیم دیگه از دفتر مرکزی برنامه‌ریزی. بعد این آمار رو در سازمان ملل متحد تو کتابا می آوردن، بعد ما این رو به عنوان سندی که سازمان ملل متحد داره تو سرکله هم دیگه می زنیم، در حالی که بنده می دونستم که مثلا این آمار رو در دفتر حالا دو تا دوست عزیزی که من باشون کار می کردم و یاد هر دو بخیر آقای مجلومیان و آقای دکتر آبادیان که عزیزانی بودن که در دفتر مرکزی برنامه ریزی سازمان برنامه بودن که همه این آمار از اونجا بیرون می آمد، بعد خود ما که فرض بفرمایید این عدد رشد صنعتی رو یا کشاورزی رو 7.3 یا 8.4 داده بودیم، حالا که در آمارای سازمان ملل متحد می آمد استناد میکردیم که سازمان ملل متحد داره میگه، وان که سازمان ملل متحد که راهی غیر از گرفتن گزارش از ما نداشت. بنابراین بحثی که وجود داره اگر شما باورتون این است که این آرا عددش درسته، من کاملا نظر شما رو میفهمم. بعدش
من کاملا نظر شما رو قبول دارم. من میگم اگر اینا تقلبم کردن پس الان شرایطی هستش گذاشتن که با حضور کسی که از طرف آقای موسوی از طرف اون چهار تا کاندید دیگه هستش اینا با نظارت
من ببینید
اینها...
نمیخوام من ببینید منو نکشید به واقعیت هایی که نمیدونم. شما اگر به من میفرمایید که اون آرا ببینید اگر یه عده اومدن به شما اینو گفتن که ما 40 میلیون رای دهنده داشتیم ولی چرا شما 52 میلیون مثلا اصلا آرا چاپ کردید و اون 12 میلیونش کجاست کجاست، بعد از اون شمارش این آرا کار ساده ای نیست عزیز که من شما به این راحتی به نتیجه برسیم. برای اگر شما به من میفرمایید که این آرا الان داره چک میشه و به درستی چک میشه و جوابی بیرون میاد که جواب درسته، مثلا با شما بحث من که با واقعیت نمیتونم بجنگم. اگر شما به من میفرمایید که این گونه داره عمل میشه مثلا بحثی ندارم. شما من شما نه 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 من نمیدونم قربونه.
الان خود اینا اعلام کردن
عزیز دل
که قربونه همین کارو میکنن.
قربونه برم الهی تو رو خدا نکن این کارو. شما من بگو اعلام کردم من قبول دارم، ولی بگید اینجوری داره میشه من از شما پرسیدم شما ای قبول دارید دارید من اگر به من
بگید... فرصت نمیدیم بذارید این پیش بیاد این مرحله
خب... نه نه آخه اونا
اینا با نظارت اون
نه حرفتون رو میفهمم
اونا دیده بشه قبل از این که ما چرا پیش قصاص میکنیم.
نه نه آخه
بعد جوونا رو تحریک میکنیم تو خیابون.
نه اونا میفهممتون ای دلتون خواست بیاد صحبت کنیم تا به شما بگم موضوع میتونه یه چیز دیگری باشه، چون برخی از اوقات یه چیزای مثل اینکه من به شما بگم الان نمازتون رو نخونید بذارید فردا بخونید، شما میگید نماز من قضا میشه. برخی از چیزای ذره زمان داره عزیز، مفاهیم زمانیش رو نمیشه نادیده گرفت. به هر حال ای دلتون خواست وقتی گیرید من کمی از وقتم گذاشتم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون. ممنون از شما.
مرسی
عزیز، ممنونتونم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
سلام همگی، ملسا هستم از اکلکتیکس آکشن هاوس. یادتون نره همین پنجشنبه شب 18 جون در شهر تارزانا لایو آکشن از ساعت 6 شروع میشه. 818-708-8483 708-8483.
21 جولای استادیوم روز بول پاسادینا میزبان دو تیم فوتبال مشهور اروپا در یک مسابقه رویایی خواهد بود. چلسی اینتر میلان با حضور 40 ستاره و 6 کاپیتان تیم ملی در جام جهانی. ستارگان چلسی بالاک، لامپارد، تری، دروگبا، جو و اشلی کول در برابر ستارگان اینتر میلان ابراهیموویچ، فیگو، کرسپو و زانتی. شانس تماشای چنین مسابقه‌ای در لس آنجلس فقط یک بار به سراغ شما میآید. پس بلیط‌های خوب را هر چه زودتر خریداری کنید. به همراه نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه‌های بین‌المللی اندی که در بین دو نیمه این مسابقه تاریخی هنرنمایی می‌کند. بلیط‌ها از 35 تا 100 دلار. مرکز فروش بلیط سوپر داریوش، کیو مارکت، میوزیک باکس، هول سام چویس و وبسایت lafcsoccer.com. تلفن خرید بلیط‌های دست جمعی 818 952 5232 92.